خب بسم الله الرحمن الرحیم. خب من تقریبا جلسه قبل اون قسمت خاص حیا که من اون از افق اخلاق هم بالاتر بردم و در بحث ایمان و کلیاتو گفتم، این جلسه میرم سراغ این بحث حقوقی، چون البته سیر یادداشت کردم مثلا بحث اخلاقی و کنشگری رو بگم، اون با توجه که جلسه قبلا بحث حقوقی رو وارد شدم عملا، گفتم این جلسه حقوقی رو بگم بعد اگه شد آخرش وارد بحث این چیز میشیم، اخلاقی میشیم، بحث کنشگری میشیم. یه مقاله من دارم به اسم الگوی اسلامی زن و خانواده و کارکردهای آن در سیاست گذاری، هم چیزی باید باشه، الگوی اسلامی زن و خانواده. تقریبا خیلی از اینه که این جلسه میخوام بگم رو در واقع توی اونجا شما میتونید بگونی چی بسن؟
اسم
الگوی هم تو سایت من بزنید، خانواده نهضت جدید اولی گزینه بیاد، الگوی اسلامی زن و خانواده، فکر کنم همین چیزی بوده عبارتش. اگر هم توی ایتال من پیام بدید من خودم فایلش کنم براتون میفرستم. ببینید جلسه قبل تقریبا یه کلیاتی رو گفتم، الان میخوام همون در واقع اون نکات کلی که اون جلسه گفتم و این مقداری بیشتر بازش کنم. جلسه قبل اجمالا گفتم که الان یادداشت شونو نیا کنم، این افتاد که افق کلی قانونگذاری رو در واقع تو فضای حقوق و قوانین بریم، یعنی قوانین ناظر خانواده. نکته که جلسه قبل گفتن این بود که قوانین یه سیره، یعنی رابط علی ذاتی یه قوانین در واقع ناظر، یا بهتر بگم اینجور علی نگم، قائی، علت قائیه که رابطه ذاتی دارند، یا علت فاعلیه که ازش تحضان امور اکتسابی آیا متعلی بحث کرده، یکم بحث قرار دادی میگفتن بی جلسه قبل یادتون هست دیگه. و بعد هم از اون طرف گفتم که اومدم توی آیه هر رجال و قوامونه خواهدم تطبیقش کنم که اون با سرعت نشدیم. حالا الان این جلسه خواهم اینا رو یادداری بیشتر باز کنم، اولا آیه هر رجال و قوامونه رو به عنوان نمونه مطرح میکنم بعد شروع کنم باز کردنش. ببینید آیه این بود، من حرفم این بود که توی افق قانون گذاری اینجا آیه که میگیم در واقع تأکید روی تفاوت زن و مرده تو افق خانواده، یا که من گفتم محور دوم والدین و فرزندانه، تفاوت والدین و فرزندان خود هم که ببینیم که یعنی اختزاعاتی توی بحث ایجاد میکنه. گفتم اول جلسه قبل که آقای متحری ناظر به تفاوت والدین و فرزندان بایی که تو عنوان بحثش میگم گفتش که اگه یادتون باشه میگفتش که دو جنسی بودن دو رکن اصلی و تفاوت نسلی، یادتون اول گفتم نظام حقوق زن که بخاطر این دوتا مؤلف است. خدای متعالی تقریبا ناظر به این حرف نزده، فقط از باب نمونه شد مثلا کلا یادم بره از باب نمونه یکیشو بگم. ببینید مثلا نوع مواجه اسلام با مسئله حقوق کودک و غربی و مسئله حقوق کودک و اسلام و مسئله حقوق والدین، بحث اینو نمیستم که ها؟
چرا؟ اصلا اولی اشاره کردی که مثلا اونجا گرگی؟
آره، یعنی اونجا تمرکز روی کودک، اینجا تمرکز روی والدینه. چرا؟ چون داره مسئله رو کاملا یکسان میبینه، تفاوت رو نمیبینه، بعد یک کسی که زورش کم داره باید به کمک کرد. ولی تو اینجا شما که والدین و فرزندان این تفاوت هایی دارن به خاطر اون تفاوت ها، مسئله فقط زور نیست، مسئله این است که مثلا والدین محبت دارن، کودک محبت رو نداره، برای همین است که باید تمرکز روی اون طرف باشه. خب اینو گفته بودم، فقط خواستم از اون مثال بگم که اینو جدی بگیرید. تو از قوانین و مدل قانون گذاری خیلی لوازم داره، خیلی از قوانین که افراد بعدشون میاد به خاطر که به این مسئله توجه نمیکنن، یعنی مثلا میگن که مثلا توی بحث ارث آقا این بچه مثلا مرده چیه به پدر مادرش برسه، خیلی از افقها به خاطر است که این رابطه توجه نمیکنن، در حالی که اگه عموم زندگی ببینید یه نکته تو قانون گذاری مهمه اینو فکرم جلسه قبل نگفتم، حداقل اینمون جمله رو توشش بکنید، این است که قوانین یعنی مقام قانون‌گذار همیشه وضع اکثر را تعقیب میکند نه همه موارد را. یه جمله خیلی ساده است این، عمده قانون‌گذاری کشور ما و خیلی حال جای دیگه جهان، چون این با آزمون و خطا رفتن جلو عملا متوجه هم، تو ایران کش متوجه نیستن. یعنی شما وقتی قانون‌گذاری کنی باید نگاه کنی کجا میشود اکثریت رو با یه قانون مدیریت کرد. بدترین خطا تو قانون‌گذاری که تو کشور ما هم الی ماشاءالله رخ میده اینه که شما بخوای اقلیت رو با قانون مدیریت کنید. با یه مثال بگم، ببینید شما اون مثال چراغ قرمز رو گفتم که از شما دیگه، که بچه‌تون حالش خیلی بد باشه، مریض باشه، میخواید برید به سرعت برسونید بیمارستان، چراغ قرمز وای میستید یا وای نمیستید؟ گفته بودم این مثال درسته؟ نگفته بودم؟ خب ببینید الان شما بچه‌تون مریضی حال دوستن الان باید 5 دقیقه برسید بیمارستان وگرنه میمیره، به چراغ قرمز برسید وای میستید یا وای نمیستید؟ وای میستید؟ وای نمیستید دیگه، هیچ آدمی وای نمیستید توی آجید. حالا پلیس جریمتون بکنه نکنه؟ چرا جریمه بکنه؟ حق داشتید شما.
اونم وظیفه
ببینید نکته بحث من این است. حالا اون وظیفه خودش مسئله فردی دارید نگاه می‌کنید. من خودم براز اجتماعی نگاه کنم. ببینید شما تزاحم حق پیش اومده، میگن خلاص مصلحت جمع مصلحت فرد. گاهی وقتا مصلحت فرد در مصلحت جمع تقدم پیدا می‌کنه. مثل همین مثال، شما الان به خاطر جان بچه بیخیال نظم اجتماعی میشید، اما اون طرف اگر بخوان برای موارد استثنایی قانون یعنی در نظر بگیرن خروجیش میشه، میگه اگه میگه آقا من حق داشتم واقعا پس پلیس منو جریمه نکنه، فردا هر کی میخواد از چراغ قرمز عبور کنه به بچه‌ش میگه قش کن، یعنی یا محمل سوء استفاده باید بکنی. بعد قانون‌گذار چه فکری میکنه برای این موارد؟ یعنی حالت عادیش این است که او پلیس باید اینو جریمه کنه، چون پلیس محکی برای سنجش واقعی نداره، پلیس باید این قانون رو اعمال کنه. اما از اون طرف قانون گذار میاد که آقا ماشین آمبولانس اگر اومدش اینو نباید جریمه کنی، یعنی اونجایی که استثناها انقدر زیاد میشه که میتونه تبدیل به قاعده بشه. حالا وقتی شما ماشین آمبولانس اجازه بدید، ممکنه یکی از آمبولانس سوء استفاده کنه بشه آژانسش، چیزی که تو تهران رخ میده ممکنه، اما شما نمیتونید به خاطر اینکه یه عده این سوء استفاده رو میکنن اصل استفاده رو ممنوع کنید. این که میگم قوانین همیشه اکثریت رو میگیرن ولو که در حد اقلیت ظلم بشه، این مثال اینجا دارم، یعنی این که این جریمه میشه میگه آقا واقعا شرعا بین و بین الله حق داشتم از این چراغ قرمز عبور کنم، ظلم منه که دارن جریمه میکنن به این لحاظ، اما نمیتونه، یعنی قانونگذار تو فضای عمومی نمیتونه این قانون رو بذاره. خیلی از شما تو بحث احکام فقهی هم اینه، این احکام فقهی قوانین مدیریت زندگیه نه قوانین چیز هر کسی در بهترین حالت. در همین مثال خیلی باردش تو قوانین فقهی که طرف ضرر میکنه، ضرر واضحه، اما فرق مهم دین با چیز این است که خدا جبرانش میکنه. بحث تترسه، تترس میدونی دیگه، اگر یه بین مسلمان ها و کافر ها جنگه، اونا عده از مسلمان ها سپر خودشون میکنن، از پشت این سپر دارن حمله میکنن، یعنی شما اگه بخواید دشمن رو دفعش کنید چاره نده جز که این مسلمان رو بکشید. همین فقها میگن آقا کشتن این مسلمان ها هیچ اشکالی نداره، البته همشون شهید میشن. ببینید وقتی خالق و شارع یعنی قانونگذار و خالق یکیه، نظام عالم همش با هم جور در میاد، یعنی به کسی ظلم نمیشه. ما غالبا افقمون از قانونگذار غیر خالقه که نمیتونه هزینه های ناحق رو جبران کنه. منظور معلومه؟ خب این که گفتم همیشه وضع اکثر رو تعقیب میکنه و گفتم تو کشتار رو بالعکسه. چرا بالعکسه؟ ببینید تو هم مثال حقوق والدین کودکان بگم، آیا هیچ پدر مادری نیستن که بچهشون ظلم نکنن؟ هستن، اما درصد پدر مادرهایی که بچهشون ظلم میکنن چقدره نسبت به واقعیت اجتماعی؟ همیشه این فضای قانون گذاریم که زوم میکنن رو 4 بچهی که واقعا ظلم شده، قانون میارن که پدر مادر رو محدود کنید که بچه ظلم نکنه، زوم میکنن سر 4 دزدی که توی مثلا امتحانات شده، قانون شروع میکنه سختگیری کردن که گویی همه دزدند. این خیلی مهمه توی مقام قانون گذاری، یعنی ما خیلی از قانون گذاریامون این است که میخوایم دزد رو بگیریم همه رو دزد میکنیم. وقتی شما با همه معامله دزد کردی همه دزد میشن، یکی از علتی که تو ایران تقلب و این چیزا اینقدر رایجه این است که قانونگذار نمیفهمه که آقا شما اگر افرادو بری توی افق همه س... یعنی الان توی ایران فرار از قانون یه زرنگیه مثبته، این افراد که قانون فرار میکنن به عنوان ناراحت کننده نیست برای هیچ کی، با خیلی افتخار من تعریف میکنن. چرا؟ چون این قانونگذاره نمیفهمه که این مرتب میخواد جلوی دزدی رو بگیره، همه رو داره دزد میکنه. درست هم منظور برسونم، این تو طراحی قوانین مهمه. خیلی وقتا شما مثلا توی همین بحثای قوانین ارث، بحث قوانین مثلا هزانت، قوانین مختلف زن و مرد، موردی کسی میاد سراغ شما که در حق این خانم ظلم شده است، ما نمیگیم ظلم نشده. اگر تونستید ظلم رو به نحوی طراحی کنید که منضبط باشه، اینجا تمام باید جلوگیری بشه مثل ماشین آمبولانس. اما غالب افراد به خاطر که این ظلم رو میبینن میرن خود قانون رو میپیچونند. مثلا این بحث از مثلا مثال خیلی خوبشه، بنده خدای طلبی هم خواست رسالهش برداره، گفتم معلومه هیچ فرق نفهمیده. آیا طلاق اسلام خوشش میاد یا بدش میاد؟ حلال مبغوضه، درسته؟ آیا باید طلاق اینقدر آزاد باشه؟ هر کی از زنش خوشش نمیاد بره طلاق بده؟ یه بنده خدایی داره رسالهش برداره میگه آقا جون طلاق نه، طلاق باید چیز داشته باشه. این دید توی فلاز فقی طلاق دست مرده، چیز نداره، یعنی مرد برای طلاق دادن دلیل نیاز داره. الان میبینن دلیل میخوان از افراد، دلیل نیاز نداره. چرا دلیل نیاز نداره؟ این معناش این نیستش که اسلام خوشش میاد که مثلا مردها ظلم بکنن. یه تحلیلی از روانشناسی زن و مرده، تو این تحلیل میگه مردی، حالا البته در حد فهم ما، مردی که علاقه نداشته باشه نمیتونه زندگی رو ادامه بده، این ضررش بیشتره. مرد خیلی دیر سست میشه از خانواده، خیلی دیر حاضر تصمیم بگیره، اگه تصمیم گرفت بر نمیگرده. این یه واقعیت، این واقعیت وقتی تو حالت عادی باش. بعد از اون طرف یکی از نکته هاش، ده ها نکته داره، زن زود تصمیم میگیره، زود پشیمون میشه. همین الان که تقریبا برای طلاق همه باید به دادگاه برن، عمده مراجعات مال زن هاست. درصد مثلا الان رو نمیدونم، من 7-8 سال قبل در آوردم آمارش رو، مثلا 80% زنان 20% تقاضای طلاق از جانب مردها و 80% پشیمونی هم مال زن هاست. من مشخصا توی همسایه خودمون، من اخونمون رفتم، ما خونه دو طبقه از طبقه بالایمون همسایه داشتیم، این زن و شوهر با هم دعواشون بود تقریبا 2.5 سال حدودا. این زنه اصرار رو طلاق داشت، مرد حاضر به طلاق نبود. ما هم خلاصه همسایشون بودیم، بیایی ورود میکردیم و اینها. خلاصه آخر مرد پذیرفت طلاق بده. طلاق که دادش ظرف 6 ماه بعدش، زن اومد و دعوا میکنن، کتک هم میزدن، اینجوری دعواشون چی؟ زن اومد و میگفتش که من حاضرم هر کاری میخواد بکنه بکنه، من برگردم. مردم گفت الا بلا من دیگه حاضر نیستم. کل دفعه معلو بابا حالا تو کوتاه بیا و اینا، نه من دیگه پول پشت سرم، من 2 سال با این مثلا چیز کردم زن چه مثلا مدل تصمیم گیری ها، مدل تصمیم گیری توی مرد و زن متفاوته. چون مدل متفاوته، نوع ورود متفاوته. حالا آیا به قول متعری طلاق ناجوان مردانه فرض نداره؟ چرا فرض داره؟ طلاقی که یه دفعه طرف زندگی کل زنشو بهش نمیگیره. اما اینا چند درصد طلاق ها؟ ما باید آیا به خاطر که یه طلاق ناجوان مردانه رخ نده کلن طلاق و مکانیزم رو عوض کنیم؟ درستم منظور برسونم؟ این تو کلیت قوانین خیلی مهمه. یعنی شما از چیزایی که مثلا من دیدم، نه توی دعواهای زن و مردها، یعنی دعوای خانوادگی که گزارش میدن، غالبا دید، حالا من خودم برای من زیاد بود، غالبا گزارش خانوما اینه که چرا قوانین اسلام ظالمانه است، نه آدمای مثلا بی دین، همین افراد مذهبی اینا، این چه قانونیه؟ ببین فلان اینجوری اینجوری شد. همونجا شما اگر زوم کنی روش، شرایط وقوع حادثه رو در نظر بگیری، میبینی این شرایط خیلی خاصی بوده. تعدادش توی حجم کلان دارم میگم، این شما آقا تعداد مواردی که بچه یه نفر مریض میشه که مجبور چراغ قرمز رد کنه تو کشور بشموری، شاید مثلا 10,000 تا باشه. اما 10,000 تا نسبت به تعداد چراغ قرمزایی که تو کشور داریم و تعداد وقایع اصلا عدد مهمی نیست، ولی که 10,000 عدد خیلی بزرگه. تونستم منظور رو برسونم؟ این گفتم این قوانین وضعیت اکثر رو باید تعقیب کنن. وقتی قوانین زوم کنن رو موارد عقل، بخوان با قانون مورد عقل رو شما پوشش بدی، انقدر عوارض داره که ضررش به مراتب بیشتر است میشه. این که طراحی کلی قانون گذاری، نکته دیگه هم تو این که گفتم خالق و شارع یکیش این بود که یعنی خدا اگر مثلا ضرری شما میخورید تو نظام عالم جبرانش میکنه، فوقش که تو قیامت جبرانش میکنه. یه نکته دیگه توی این که خالق و شارع یکی باشه این است که برخی کمبودهای طبیعت تو قانون داره جبران میشه، کمبودهای قانون تو طبیعت داره جبران میشه. من یه مثال بزنم، حالا این رو بعد آخر بحث میگفتم شاید بهتر معلوم میشد، ولی حالا من اولش میگم. ببینید حالا من بحث تعدد زوجات اینا رو وارد میشم، مفصل نظام حقوق زن هم خوندید دیگه همتون. نظام حقوق زن عمومی‌ترین دفاعی از تعدد زوجات میکنه، یادتون هست؟ حالا من توی بحثم مدل استدلالشون رو باز میکنم. یه نکته داره، من با اینکه اصل دفاع معترضم شالوده بحثم روش اینه، یه نکته شایدی داره من به نظرم اینجا غفلت کرده و قابل دفاع نیست. اون نکته چیه؟ اگه یادتون باشه کتاب نظام حقوق زن در اسلام، شاید تعریف میگه آقا مهمترین فلسفه این که قانون تعدد زوجات هست این است که زنان آماده به ازدواج بیش از مردان آماده به ازدواجن و همین یه حقی برای زنان ایجاد میکنه. تا اینجاش من کاملا همراه. این جمله بعدش مشکل داره، برای همین یه عده از مردها باید ایثار کنن برن اصلا چند تا زن بگیرن. این فلسفه که تو ایران دیدن یه وقت چیزای تعدد زوجات رو انداختن و حمایت و اینا، این به نظرم نتیجه ای که اون مقدمه در نمیاره. چرا؟ یعنی واقعا اگر شما فلسفه حکم رو حتی این بدونید که تعداد زنان آماده به ازدواج بیشتره، از دل این فلسفه ها توصیه به تعدد زوجات در نمیاد. چرا در نمیاد؟ چون خالق و شارع یکیه. یعنی چه خالق و شارع یکیه؟ یعنی آیه مطهری داره تو بحث همون تعدد زوجات داره تبیین نظام کلان اجتماعی میکنه، نه تبیین روانشناسی. منظورم معلومه، از تبیین روانشناسی هم داره، من رو تبیین روانشناسی هم میگم تو موقعیت خودش.
این
هم
از یک بود اجتماعی مسئله
میگه. یعنی میگه مسئله اجتماعی است که این تعداد زن موندن که شوهر ندارند. مسئله اصلا حیث روانشناسی تک تک مردها، تک تک زنها تو خانواده چی میشه، اونم یه حیثی داره، ولی شاید داریم محور بحث این گوشته. خب وقتی مسئله رو تک تک نداری وضعیت اجتماعی تحلیل میکنی، نباید سریع ازش نتیجه روانشناسی بگیری، پس من باید اقدام بکنم این کار رو بکنم. شما داریم که قانون چرا قرار داده شد، اونی که من توضیح میدم، مثالی که بخوام بگم این دیگه شه. شاید داره تو همون بحث تعدد زوجات، نمیدونم اگه یادتون باشه یا نه، یه بحثی داره که آیا واقعا طبیعت مرد چند همسری یا تک همسری، بعد آخرش جواب نمیده، میگه آیا واقعا مردها علاقه اولشون به یه زنه یا علاقه اول چند زن دلشون میخواد. بعد میگه خود غربی که عمدتا برادر چند زنی هم، برای همین است که عملا رابط آزاد رو چیز میکنن، میگه با یه زن یه مرد تامین نمیشه. شاید این توش مناقشه میکنه. نکته ظریفی که برداشت خود منه این است که آیا ضرورت داره مردها یا تک زنی باشن یا چند زنی؟ یا اتفاقا من اینجوری میگم، همون خدایی که تعدد زوجات گذاشته و همون خدایی که عملا یه جور آفرینش رو تدبیر کرده که تعداد زنا بیشتر از مرد در میان، همین خدا مردا رو دو جور آفریده، یه مردایی که با یه دونه زن زندگیشون سامان میگیره، یه مردایی که حتما با چند تا زن بگیرن. منظورم معلومه، یعنی این نیستش که شما به مردها توصیه کنید تو بیا اخلاقا این کارو بکن. مثالشو خیلی واضح‌تر عرصه دیگری برام که مسئله معلوم بشه. آقا فلسفه ازدواج تو متن آفرینش نه در خود افراد چیه؟ برای چه انسان رو باید ازدواج کنند؟ تولید مثل دیگه، نسل انسان منقرض نشه. کدوم دختر و پسری و شما در عالم، نه در ایران نه در شهر، سراغ داری که بگن ما میریم ازدواج میکنیم نسل بشر منقرض نشه؟ منظورم معلومه، یعنی واقعا هیچ مرد و زنی به خاطر این نمیرن ازدواج کنن. نکته من این است، طراحی نظام تکوین و تشریع طراح شکیه، اونی که میخواد نسل بشر منقرض نشه علاقه جنسی رو توی زن و مرد قرار میده، اینا به خاطر علاقه جنسی رو میرن ازدواج میکنن. اون داره با قوانش مدیریت میکنه، میگه آقا حال علاقه جنسی هست مثل حیوانات، هر کسی با هر کسی نباشه. حالا من عرضم این است، تو تعدادات کاملا ذهنیت من اینه، تعدادات نه توصیه کردنیه نه نهی کردنی. یعنی در قبال کسی که داره نهی اینجوری میکنه باید بگه آقا جون مسئله این متعلی داره، اونایی که میگن آقا تعدادات نامعقول است، خلاف فطرت شریعت داره، نه خلاف نیست، معقول است. اما حالا که معقول است ما بریم به یه عده توصیه کنیم؟ من مثلا من خودم شخصا با این مدل کنترل جمعیت و افزایش جمعیت مخالفم. میگم مثلا سم، یعنی شما این از آثار تفکر غربیه. ببینید تو تفکر غربی تفاوت مهمی با قوانین اسلامی داره. قوانین اسلامی همه میگن ولی تو مقام عمل چون ما تو دچار استیت هستیم اینو هیچ عمل نمیکنه. قوانین اسلام مطابق با طبیعته، به تعبیر ما مطابق با فطرته. مطابق با فطرت یعنی چی؟ یعنی اگر انسان ها رو رها کنید تو حالت عادی توضیح بهشون بدی همین کار رو میکنند. این معنای موافق طبیعته. نگاه غربی توی حوزه علم که بعد علوم انسانی هم تحت همین نگاهه، نگاه تصرفیه. یعنی من باید بگم چی بشه. منظور معلومه؟ ببینید شما اصلا حالا حتی این آقای مشکی هست توی مؤسسه امام خمینی، چون رساله دکتراش همین بود توی حوزه علوم طبیعی. من گفتم مثالات قابل مناقشه است اما اصل این درسته. ببینید نگاه سنتی به طبیعت تصرف و سلطه بر طبیعت نیست، همراهی با طبیعته. استفاده بشر سنتی از طبیعت همراهی با از طبیعت استفاده میکنه، الاغو به کار میگیره، گاوو به کار میگیره، یا عالمی چیزو به کار میگیره، اما افق کلیش همراهی با طبیعته. افق بشر مدرن سلطه بر طبیعته. تفاوت مهم این دوتا این است که کسی میگه همراهی با طبیعت که برای طبیعت یه جهتگیری قائل باشه. نشان میگه آقا اقتضای این اینه. جهتگیری یعنی چی؟ مثال ساده بگم. آقا توی انسان ها شما میگه گوشت گوسفند و خدا برای تغذیه انسان آفریده، مرغ رو برای تغذیه انسان آفریده. برای یه مرغ و توالت عادی گوشت گوسفند و توالت عادی پرورش بدید، از قدیم بوده، پرورش بدید و تغذیه کنید. یه فضا هست. یه فضا این است که آقا من چی دلم میخواد. این مثال مرغای چیز گفتم توی فرانسه چربی بهشون میزن تو گلوشون، یه چیزی هستش، یه غذای فرانسه است اگه اشتباه نکنم، خیلی لذیذه، چربی توی مرغ، چربی خیلی شدید. بعد این مرغای بدبختو الان که مرغ ماشینی شده دیگه، میانن اینجوری تو دهنشون چربی میکنن، این بعد دو سه روز میمیره، اینقدر چربی تو بدنش فرو میکنن. منتها همین دو سه روزه اون چربیه با گوشتش کاملا آمیخته میشه، اون غذا لذیذ میشه. یعنی ما اینو کاملا ضد، چرا ناراحت میشیم؟ چرا تو اصلا منظور برسونن؟ اون میگه مسئله من خوردنمه. چون مسئله من خوردنمه کاری ندارم. شما میگه آقا حیوانم حق داره. میگه حیوان چه حقی داره؟ ببینید این ذهنیتی که من دارم، این رساله حقوق امام سجاد، این همین زندگی بر زندگی چیز بودش، اون که هفت طبقه رفت بود بالا پایین، دیدید گفتش که همه چی حق دارن، حتی دست منم حق داشت، چشم منم حق داشت، که اومده بود ازش مؤاخذه میکرد. این خیلی نکته درستی اصلش، البته اون ظرفیت سوء تفاهمش بالا بودا، چون یکی دو جا جملهش گفتم این من بودم میگرفتم ازش بحثو بازش میکردم. مثلا گفتش که من پام به چیز خورد، مثلا زخم شد و من هوای پامو نداشتم، این انگشت پام اومد روز قیامت منو مؤاخذه کرد. اون مقدار که من میفهمم، خب اگه اینجور باشه، این که شما تو احادیث داریم که سختی کشیدن در راه مثلا زیارت، خدا سختی پاتو تاول میزنه دیگه، پس شما ظلم کردی بهش. اون گفتم اون حرفش ناتمام بود، آدم بعد میشست مسئله رو در میآورد. سختی دادن نامعقوله، یعنی عصبانی میشی پاتو میزنی به این، پات زخم میشه مثلا، اینجا این انگشت پا میتونه از شما شکایت کنه، نه اینکه توی مسیر درستی داری انجام میدی بدون مثلا قصد و اینها یه واقعی رخ میده. درستم منظور رسونه؟ اون ذهنیتش این بودش که نه اصلا هر چیزی به من برسه من بعد از دستم عذرخواهی کنم. میگفتم اون مقدار که من میدونم تو فضای معارف دینی اینجوری نیست مسئله. و اگه مثلا این موضوع اونجا سوال پیشش میکرد، علل قاعده در میومد که اونجایی که دستش از این طلبکار شده بود، پاش بودم طلبکار شده بود، من چشمش خیلی واضح بود، چشم طلبکار شده بود، چرا با من نگاه گناه حرام کردی؟ یعنی شما اون رساله حقوق مسجد نیا کنید، چشم چه حقی داره؟ چشم صرف این که مثلا من تو آفتاب، صورت، پوست صورت، آیا صرف این که من تو آفتاب باشم حق من، نباشم حق منه؟ خواستی چیه که برای ظاهرای امام حسین میگن که امام صادق میگه که اون چهره‌های آفتاب سوخته، خب اینا همشون دونستم منظور برسونم؟ یعنی نه، این آفتاب سوخته که اگه الکی بری تو آفتاب بی خودی میتونی کاری بکنی، بری زیر آفتاب صورت رو بسوزونی، این حقش نابود شد. خب حالا نکتم این تیکش بود، تونستم منظور برسونم؟ گفتم وقتی شارع و خالق یکیه، اگر قانونی گذاشته نیاز نیست شما کاری بکنید این قانون انجام بشه. منظورم این بود اگر تعدد زوجات گذاشته نمیاد به شما هم بگه آی افراد برید چند تا زن بگیرید، تو خود متن آفرینشش یه عده آدم ها رو یه جور گذاشته که اونا بیشتر میان سراغش اندازن، یه عده رو اونجور نذاشته. این هم یه مقدمه دیگه بود به معنی مقدمه بحث. حالا برم سراغ خود قوانین. مثلا اون آیه الرجال و قوامونه رو بگم بعد حال فرق نمی کنید، مثلا اول رجال و قوامونه رو میگم بعد بینم سراغ اون دستبندیه رو بگم، دستبندیه خود الرجال و قوامونه رو بهتر حلش کنم. ببینید من یادآوری میکنم بحث جلسه اول می کنم، گفتیم ما فرد داریم، خانواده داریم، جامعه، درسته؟ فرق کنیم هر کدوم اینا یه وضع آرمانی داره یه وضع واقعی، گفتم دیگه داره، درسته؟ خب وضع آرمانی فرد عبودیت بود، وضع واقعی بینیش ما گفتیم مثلا مراعات خیش، یعنی فشار نیاوردنی که انسان از خودش گفته تو فضای چی، وضع آرمانی خانواده مودت و رحمت بود، وضع واقعی بینیش عدالت، یعنی لااقل ظلم نشه، جامعه هم ما گفتیم وضع آرمانیش عدالت، وضع واقع بینیش مصلحت. من قبل از که بحث رو ادامه بدم یه نکته دیگه تو فضای قانون گذاری هم بعد میگفتم یادم به فکر کنم گفتم برای شما بحث شراب رو توضیح دادن که مدل قانون توی شراب
براینده
خوبی و بدی ها، یعنی حواستون باشه فضای کلی قانون گذاری تک عنصری نیست، برایندگیریه، منتها ما تو بحث کردن نمیدونیم با برایندگیری حرف بزنیم، انقدر عوامل زیاده اصلا بحث پیش نمیره. یعنی اگر الان من دستبندی میکنم الان میخوام چی بگم؟ میخوام بگم علی‌القاعده یه دسته از قوانین اقتضای آرمانگرایی داره، قوانین آرمانگرایانه، یه دسته از قوانین اقتضای واقع بینی داره. اما اینجوری فکر نکنید که این قانون فقط برای آرمانه، اون فقط برای واقع بینی است. منظورم معلومه؟ یعنی شما من دارم تک، یعنی میگم اون وجهه قالب اینو مثل همون شراب، شما شراب میگی چرا حرامه؟ میگی به خاطر مست کنندگی، اما در حالی که فقط به خاطر مست کنندگی نیست، ده ها خوبی داره، ده ها بدی داره، برایندگیریش یه چیزیه. وگرنه به همین تو اینجا رو موقع ایاری باشه مثال دادن بنام چون شراب مالیت نداره، چرا؟ چون در راستای عقل انسان رو نابود میکنن، یادتون هست این را خدا خونتون میگن؟ در حالی که همونجا رو گفتن وقتی من این رو گفتن فکر نکنید خود تو قبلا میگفتی شراب فقط به این عامل نیست، ما یه عامل مهم توش برجسته میکنیم برای تحلیل کردن، وگرنه همین ده عامل دیگه داره. یکی از شبهاتی که ناظر به کتاب نظام مغزن افراد زیاد براشون مطرح میشه اینه که اینو توجه نمیکنن، فکر کنن شهید داری میگه که مثلا این بخواد مثلا طلاق به خاطر فلان روانشناسی مردانه، خب ما فلانجا میبینیم اینجوری نیست، ها اینکه فلانجا میبینید به خاطر اینکه این قانونه قانونی نیست که مستقیم از یه حسن آبی در آمده باشه، برایندگیری شده. تو برایندگیری ما تو مقام توضیح دادن یه بچهش رو خیلی برایند میکنیم. معلوم شد؟ بله؟ خب، حالا الان من میخوام بگم که ببینید قوانین اسلام دو دسته قانون داره، یه دسته قوانین آرمانگرایانه، یه دسته قوانین واقع‌بینانه. با این توضیح که همون آرمانگرایانه هاشون واقع‌بینی هم داره، همین واقع‌بینانه‌شون آرمانگرایانه داره. اما منظورم این عبارت چیه؟ منظورم این است که در درجه اول قانونی هست که این قانون جهتگیریش ایجاد مودت بوده، ولو که عدالت هم بعداً حواسش هست. قانون مثلا تعدد زوجات طبق توزیع متعدی مسئله اصلیش عدالته، نه مودت و رحمت. میخواد این معضل که یه زنهایی بدون شوهر موندن رو حلش کنه، اما این قانون تو کلیت خودش به مودت و رحمت هم باید لحاظ بکنه. برای من اگرم دست بنده میکنم قوانین رو به این دو دسته، شما حواستون باشه فکر نکنید الان هر کدوم نقد دسته اول دسته دوم نیست. خب حالا گیر بحث و سنگینی بحث این است که مگه میشه به این موقع عدالت رو هم تونیم قانون بذاریم؟ چون عدالت یعنی تعیین حد و مرزها، خب قانون میذاری حد و مرز رعایت انجام جلو ندن. مودت و رحمت یعنی چی؟ یعنی برداشتن حد و مرزها. ایثار عشق یعنی چی؟ یعنی مرز بین خودتون نبین. خب مگه میشه با قانون یه کاری کرد مرز برداشته بشه؟ این وارد بحث کردن نشده دادم جلسه قبل. ها؟ یعنی در واقع خب اینو توضیح که بعدش دیدم سرون گفتن فضل به هنر زیر این فضا اگه فهم بشه اصلا صورت مسئله عوض میشه، گفتم برای همین مقدمه بگم.
این زیر مدیریت در
ابهام
اینو که
نمیشه اینا. نه 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 کاملا میخوام آشکار کنم دیگه، خب قانون رو شرح بدم. دقت کنید الان پس در اون مسئله خیلی پیچیده ما اینه. ببینید تو افق شخصی رو هم آقا مگه میشه قانون بذارن عبودیت حاصل بشه؟ عبودیت چرا تو قانون داره؟ قانون یه حق دیگری، حق خودت در که شامل. آره میشه نماز و اصلا قوانین فقهی چون یه افق خیلی فردگرایانه است ناخودآگاه قبول کنید، در که بخواید بذارید اشکال بگیرید اشکال خیلی شدیدتره. منظورم معلومه؟ حالا ما میخوایم اول ذهنیت باز بشه. پس ما میخوایم چیکار کنیم؟ ما میخوایم قانون بذاریم برای خانواده. تو قانونهای خانواده محور اول قانون گذاریم و ایجاد مودت و رحمت، محور دومش این است که ظلم نشود. خیلی فرق میکنه با اینکه محور اول قانون شما تو جامعه عدالت، ظلم نشود، محور دومش این است که اگه عدالت نشود خیلی بدبخت نشود همه مصلحت. یعنی شما عموما اگه خانواده رو غالب افراد میان تو اینجا تعریف میکنن، این آقای نقی پورفر میدونم میشناسید یا نه، استاد استاسی
بحثه. محور اول باید آرمان‌گرایانه باشه.
چی؟
محور اول باید آرمان‌گرایانه باشه.
نه توی افق خانواده، نه توی افق آرمان‌گرایانه. بله اما خب آرمان خانواده مودت و رحمته. ببینید
کلا توی
ما آره 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 یعنی اصلا همه اینطور میکنه. یعنی یه تو بحثه که گفتم کنشگر رو بخواستم اول بگم که حالا نگفتن یکم نکات که اونجا هست است که هدف قوانین به نحو کلی هدفشون فقط نظم یا رشد داره. دعوای مهم ما با غربی هست مال ما خیلی واضح رشد برامون، ولی فضای غربی هدف یعنی میگه چرا رشد رو قبول ندارن؟ چون عملاً جهتگیری رو قبول ندارد. میگن معلوم نیست چی درسته چی غلطه. پس ما تنها کاری که قانون میکنه دعوا نشه. در که تو نگاه دینی ما میگیم حد اصلا اسلام قانون دیگه همش. قوانین جهتگیری داره. چون جهتگیری داره تو هر عرصه قانون آرمانگرایی باید بر واقعگیری مقدم کنه. در که این که معلوم نشه نه آرمانگرایی چیه؟ آرمان نداریم میخوایم آرمانگرا باشیم. معلوم شد؟ خب پس این میخوایم مدل طراحی کلان قانون چه چیزایی رو گفتن کاش یار بگید این مجلسی ها اینا رو بگین توضیح بدین بدونن آخه چی رو باید قانون بذارن. خب حالا اینجا راحت نسبتا، یعنی الان مجلس عموم مجلس های کل جهان اینجا قانون گذاری میکنن. یعنی اگه اول نظر به عدالت میذارن، یعنی میخوان که همه کارفرما ظلم نکنه، کارگر تو حقش خورده نشه، چه موارد مختلف. بعد میگه خب حالا درسته این قوانین هست اما اقتضاعات امروز جامعه ما مصلحت اقتضا میکنن این کار اینجوری بکنیم فعلا. این عرفیست که تو فضل حالا من خواهم میگم اگه ما خواستیم بریم سراغ خانواده رو همین کار رو باید بکنیم که الان همینجور دارم میکنم. میگن آقا جمعیت داره کم میشه این کار رو بکنیم، حالا مسئله شد اون یک کار رو بکنیم، جمعیت داره زیاد میشه این یعنی کاملا اصلا افق این همین مثلا بحث قوانین جمعیت اینجور دارم روش دوم میکنم شد تو بحث قوانین هم کنترل جمعیت قدیم هم افزایش جمعیت الان یک رد پای از مودت و رحمت میبینید یا فقط مسئله عدالت؟ جمعیت کشور زیاد شده آیا چیکار کنیم؟ جمعیت کشور کم شده آیا چیکار کنیم؟ تونستم منظور برسونم؟ این اصلا افق قانون‌گذاری بیراحت داره میرید کاملا دست برای به نه او قبلش به معنی دین موفق بود برای چیزش موفق بود اندیویژوالیسمه یعنی فردگرایانش که خانواده رو متلاشی کنه موفق بود او به معنی اما همشون هم به اون مدل یه خانواده تربیت کنیم معلوم نمیشه. ببینید من همون زمان که لایحه تصویب شد چند سال قبل بود دیگه تو درسم آوردم یه بار لایحه رو تحلیل کردم بودم من پیش بینی میکنم اگه این قانون تونستش مشکلی از خانواده حل کنه بس خانواده حل کنه چون شما خانواده دارید به سبک شرکت تأمین میکنید. ببین شما میخواید یه کاری کنید شرکت های دانش بنیان زیاد شن چیکار میکنید؟ امکانات میدی پول میدی فلان میدی میکن با همین الگو میخواید خانواده تربیت کنید با خانواده مگه شرکته؟ تونستم منظور برسونم؟ وقتی خانواده خانواده رکن خانواده شدنش مبادن اگه خانواده شرکت شد بدون باختی یعنی خانواده که از اول به نحو شرکت داره شکل میگیره خانواده پاینده نیست، خانواده مستقل نیست، خانواده است که معامل است.
چرا قراردادش
میکنه؟
چرا قراردادش
میکنه؟ ما عقد داریم. حالا همون میره سراغ عقدش. ما خواهم نکته اینه اول ضابطه دست میکنه خواهم توضیح بدن دیگه. من اول دارم فعلا ابعاد منفیشو میگم. میگم ببینید اینجوری نیست. خب حالا اشکال خیلی سنگینه آقا خب مگه میشه این کاری کرد؟ ما قانون بذاریم، عقد بذاریم، عقد قانون دیگه. بعد افراد با قانون همدیگر دوست داشته باشن. آقا قانون که نمیتونه کمک کنه دوستی. آقا آیا میشه نمیشه؟ آقا این رو توضیح بدم. ببینید. بله فهمید پاش بکنم. چجوری میشه من شما مودت و رحمت رو ایجاد بکنید توی افق قانون؟ زمانی که شما خود مکانیسم روابط زن و مرد اون که اینجا نوشتم دیگه به شما اما رو این زوم کنید وقتی به تفاوت حتی تو افق جامعه رو مطمئن میگم تو افق جامعه شما که قانون بذارید بر اساس مودت و رحمت فقط میخوام ذهنتون درگیر بشه فهم شما از روابط ولی و مردم ولی هم به معنی دقیق کلمه ولی دارم میگم شما ببینید امام اصلا بلاتقی هم قبول نداری داشته باشی امام معصوم که دیگه همه قبول داره امام به مثابه حاکم با مردم چگونه نسبتی داره آیا نسبت قراردادی ظلم نکردنه یا یه نسبتی است تو افق مودت و رحمت ما یعنی حتی تو جامعه هم افقهایی برای این قانون اینجوری داریم فقط تو خاطر ذهن باشه اما فعلا عمده قوانین اجتماعی ما این نیستش چیکی میشود این مدل وارد بشه مودت و رحمت زمانی که اقتضاش توی موجود توی شی واجد وجود داشته باشه یعنی چی یعنی شما باید زوج داشته باشید بعد والدین و فرزند داشته باشید که خود اینا همدیگر رو دوست داشته باشن به نحو طبیعی نه به نحو دوستی های بعدی کاملا اکتسابی به نحو فطری یعنی شما چون میگی آقا تو فطرت زن و مرد یه نحوه به سمت بود هم بودن است فطرت والدین و فرزندان به سمت هم بودنه حالا شما تو توش قانون تعریف کنی یعنی اشتباهی میگم اما فطرت آدم های پراکنده به سمت هم بودن نیست دوستی نیست ولی شما دار دوستی میگه مؤمنین با هم دوستن نمیگه انسان ها با هم دوستن درست منظور رو برسونم یعنی باید تو خود ذات این اقتضای مودت و رحمت باشه حالا روی این اقتضا شما قانون گذاری کنید چی رو قانون گذاری کنید حالا من تعداد قوانین رو می‌نویسم اون وقت هر کدوم از این قوانین دسته اول طبق تحلیل من رو شما اینجوری بفهمید کاملا معکوس میشه یک کارکردش نقیض میشه نه فقط عدالت محقق نمیشه ظلم محقق میشه و اگر قوانین این دسته رو اینجا بفهمید دوباره کاملا معکوس میشه حالا من چند تا رو توضیح میدم ببینید من میگم از قوانین آرمانگر قوانین اسلام که باید تو افق آرمانگرای واضح ترینش به نظر مهریه است بعدش نفقه یه شهیدتری تو این فضا تحلیل کرده و بعدش حالا هفتش ده دیگه دو تا که شهیدتری مفصل گفتن من اینجا میگم بعد خود اینها هم دو دسته میشن قوانین آرمانگرایانه البته ممکنه واقع بینی هم دو دسته بشه من با توجه تحلیل شهیدتری آرمانگرایانه دو دسته کردم میگم آرمانگرایانه در درجه اول آرمانگرایانه ثانوی مهریه و نفقه رو اینجا میذارم ارث و دیه رو اینجا میذارم من این هایی که بحث این دارم میگم همش مبتنی بر کتاب نظام حقوق در اسلام شهید تری توضیح بدن یکی یکی بریم جلو مهریه که بزن بهترین مثال و واضح ترین مثاله ببینید فلسفه مهریه چیست آیه مطهری برمیگرد سراغ خود آیه میگه و آت و نساء صدقاته نه صدقه نه صدقه صدقاته نه نهلتن علامت صدقتون رو هدیه بدید ماهیت مهریه چیه؟ این است که یه دختر و پسر میخوان با هم ازدواج کنن پسره به دختره بگه راستاسی دوست دارم بعد که میخواد راستاسی دوست داره یه هدیه گرانبها ها به پسر به دختر میده که بگه ببین راست میگفتم که دوست دارم درسته به قول این تحریم میگه رابطه آزاد غربی ها این رو رعایت میکنن یعنی همین الان شروع رابطه نامشروع دوست دختر دوست پسر شروعش رو دارم میگم نه کسایی که رفتن پیش رفتن شروع رابطه نامشروع دختر پسر همین دوستی دختر پسر این است که پسر میاد به دختره یه چیزی میده یه ابراز محبت میکنه میبردش با هم کافه این حساب میکنه یه خرجی میکنه حالا بعد از اینکه کسی رفت تو وادی مبتلا شد بعدا ممکنه به دخترم بیاد سراغ پسره به اونو کار ندارم ها فلان قوم شروع اولیه شو دارم میگه شروع این است حالا اینو قرآن تبدیل میکنه به ضابطه قانونی میگه مهریه واجب خب وقتی واجب شد ما تو جامعه همون چیکار کردیم؟ ما قبلا هم کلاس شما گفتم اینا ما ایرانی ها فوق تخصص داریم در قلب زدگی یعنی مسئله که تو اسلام است و تو غرب نیست کاملا به سبک غربی پیادش میکنیم مثال بارش همین مهریه است. ببینید افق اسلام برای مهریه چیه؟ این است که یه عنصری برای تقویت خانواده. میخواد با هم ازدواج کنید، تو اگه میگیش زنت دوست داری یه هدیه گرانبها بده. کاملا ببینید تو فاز عادیش خیلی کار معقولیه. حالا ما چیکار کردیم؟ مهریه رو کردیم ضمانت اجرای طلاق. از حالا یه مهریه ببند که فردا اگه خواست جدا بشه پوست از سرش بکنی.
از اون برام
شنیدیم
پسرم یه مهریه ببندیم که اگه جدا شده بتونم بدم.
و این طرف یه طرفش هم یکی میاد. یعنی مهریه شد چی؟ مهریه شد دقیقاً کارکردی که نباید میداشتش. ما تو شرکت شما میگه آقا طرفین یه پولی بدن اول که اگه یک کسی وسط دعوا وسط کار ول کرد خسارت از یکی بگیره. یعنی از اول توی شرکت مسئله شما عدالته. تو فضا عدالت هم مورو از ماست بکشیم، حساب هم دیگر داشته باشیم، حقمون هم یکی بگیریم. مهریه چیه؟ میگه آقا تو راست میگی دوست داری. برای همین است که من سر دختر اولین که اینجور دومی هم انشاءالله همه این کار میکنم. من مطلقا نپذیرفتن بالای 14 تا برای دختر خودم ها. اونم میگفتم نه. یعنی 14 سکه یه رقم خیلی بالایی از هدیه است که این باید علی‌القاعده بتونه بده. یعنی میخواد با هم باشی. من میگم اینقدر دوست دارم. این برای همین است که حالا ما خودمون که موقع ما کشکاره دیگه برای ما ست تا بستن. یعنی چی بوده این موقع تعارف کردن این پدر ما به پدر خانممون. پدر خانم گفت ست تا. چی نه پدر خانم به پدرم تعارف کرد، پدرم گفت ست تا. گم ما ست تا بچه کجا را ست تا میمون؟ جوابونم بودیم جرات نشه حرف بزنیم تو مجلس. ما ازدواج ما سنتی بود، اون بالای تحصیل میگردن تمام میشد. ولی من خب بلاز تحلیل همون موقع خودم چیز نداشتم. میگونم وقتی مهریه میذاری یه چیزی باشه که عرفن معنیدار باشه. یعنی الان شما وقتی حتی 14 خیلی به نظر الان مثلا با این قیمت سه که خیلی رقم بالاییه تو مثلا منظور برسونن. یعنی عرفاً معنیدار باشه که این یه روزی مرد بیاد خونه بگه اینم مهریه تو. بلکه همون اول مثلا
یه خانم به آقا مهریه مثلا بده دعواش
باعث طلاق. اصلا نکته من این است که
همون موقع سرپرستان خود میدادن اول پرداخت
میکرد. یعنی اصلا قانون برای این بود دوست داشته باشه. الان قانون برای ما چی شده؟ ضمانت اجرای دعوا. یعنی این قانون کارکردش دقیقاً معکوس شده. یعنی مهریه به جای که ایجاد صلح و صفا و دوستی بکنه ایجاد دعوا میکنه. از روز اول که میخوان مهریه رو ببندن دعوا، اولین جایی که دعوا داره شکل میگیره اونجاست، تا روز آخر هر زمان که یه مشکل پیش میاد خانم میگه که مهریه ما اجرا میذارن.
چون شاید قانونمند شده. این یه ایراد قانونی نه، هر چیزی که قانون
مهریه مگه قانون نبود تو شریعت؟
فساد.
تو شریعت خود ما اگر من کیفیت چیز آتون قنطارا آیه میگه که میگه چجوری میخواد ندید در که خدا برش چیز کرده. یعنی قانون کرده. اما حواستون باشه قانون ذیل فضای مودت رحمت. برای آیا مهریه رو گذشته ها به زور نمیگرفتن؟ موردش پیش میاد به زور هم میگرفتن. 500 سال قبل دارم میگم، نه دوره خودم. ولی فضای مهریه این نبودش که من میخوام دعوا بکنم. چون شرکت شما مثلا اصلا دعواست نیست. شما میخواد شرکت رو بیاندازید، مثلا اصلا که از روز اول فکر کنی جنگ اول بعد صلح آخر اونو باید جهتگیری بکنی تو اون فضا. اینجا میگه ببین حالا خود اصلا حالا یه مثال واقع‌بینی است. اینه که هم حیز واقع‌بینی داره هم حیز آرمانگرایی. طلاق نقطه مقابلش خود میشه عقل. ببینید تأسیس شرکت است که سختگیری میخواد یا انحلال شرکت. شرکت ها رو در خانواده نمیگم شرکت. شما خود یه شرکت مثلا اقتصادی بود. تأسیس سختگیری میخواد. یعنی شما جنگ اول به اصول آخر، روز اول مور از ماست بکش، همه چی بذار. شاهدم بیار، آیه اون آیه چیدم سوره بقره 282. شاهدم بیار، همه رو وایسن، تموم کنید، محکم مکتوبم بکنید، مور رو از ماست بکشید. اما حالا تموم شد میخواید به هم بزنید. اگه این طرف این توافق کنن حل کنن حله، یا حتما حتما باید دارن دادگاه. دو شرکت دارم میگم خیلی عمده شرکت هم میگه دیگه. اولش میدن محضر مور از ماس بگشن تو تأسیس، آخرش که ما فصلش کنن با هم میگه به همش میزنن. تو خانواده چی؟ میگه عهدت هیچی نمیخواد، نه شاهد میخواد، نه هیچی نمیخواد، حتی عربی بلد نیستی، آقای مراجع اگه عربی بلد نیستی هیچکی هم نیست، هر چی تونستی بگی. ببین یعنی عقل یا نه خلاصه، قرارداد یا نه، قرارداد هست اما قرارداد داره زیر فضای مبدن. حالا تو طلاق، آقا ما نمیخوایم هم زندگی کنیم، غلط کردی نمیخوایم هم زندگی کنیم، زنی یا من اگه نمیخوای کی زنی برو بیکار. بابا یعنی چی برو بیکارت؟ برو دادگاه قاضی ببین حاکم شهر به اجازه میده نه مردی حالا طلاق بدی، حکم من اهلی به حکم من اهل ها، یه حکم تو بیاری حکم رو بیاری، دوتا میشنن با همین صحبت کنی چی دارن میگنی دوتا. بعد از حکم شاهد میخواد طلاق، آقا خانوم در ایام عادتش باشه طلاق جاری میدونی دیگه، طلاق جاری نمیشه. آه چه ربطی داره؟ من نمیخوام اصلا باش رابطه داشته باشم، اینه دیگه، طلاق جاری نمیشه. شاید دلت خواست، شاید همین که این چند روزه نتونستی ببینید اینجا نمیشه. شاهد بگو، شاهد بگو، این متأخر خیلی نکته قشنگه، شاهد تو ادبیات دینی عادل باید باشه. عادل هم کسی که واجبات معاملات رعایت میکنه، این عادل غیر مستقیم میگه مسلمانی که دینشناس باشه، احکام بدونه دیگه. مسلمان دینشناس میگه آه طلاق کار بدیه، من شاهدم، حالا چرا باید طلاق بگیری؟ ببینید همینجوری داره سنگ میزنه، از همش با من طلاق رجوعه. آقا طلاق دادی تموم شد، شاهد هم اومد، حکم هم اومد، همه کار کردی، آقا تو موظفی یه خانومت خونه نگه داری، نفقش هم بدی، خرجش هم بدی، نامحرم هستی. خب حالا چی؟ حالا اگه یه بار هوس افتادی برو بی خیال، رجوع اینه دیگه. آقا بابا این دوتا نامحرم هم روسری میگن بس بقیه شد دیدید یا نه، ایدید میگن همین که روسری شد بکشه یعنی تموم، نیازی جمله بگه. یعنی چی؟ یعنی هر محملی گذاشته به هم برگرده، طلاقو میذاره. چرا؟ چون میفهمد که آقا برخه نمیتونن با هم زندگی کنن، خود قانون طلاق به خاطر واقع بینیه. آقا اینقدر ازدواج مقدس، طلاقو ممنوعش کن. نه، بعضی وقت نمیگیرن، دوست نمیشن با هم، به هم چفت نمیشن. خب اگه نشدن چیکار کنیم؟ تا میتونی سنگ بنداز ببین شاید علکی ناراحت شدن ها، شاید یه جور به هم کنار بیان ها، تونستن منظور رو برسونن؟ ببینید این مدل پیچیده قانونگذاریه. بعد شما این مدل رو هی میخواید ببرید توی حقوق ایجاد تشریحش کنیم، بگید طلاق ها ناجوانمردانه، این طلاق ها فلانه، تونستن منظور رو برسونن؟ حالا مهریهش رو گفتن برید سراغ نفقه و برید سراغ آیه مزیدونه. حالا قبل از اینکه بدید دوستا چند تا اینا رو بگم مثالاش خوب بشه، اون آیه رو آخرش میگم. گفتم اولی ثانوی، چرا نوشتم اولی ثانوی؟ اینو از یه جمله شهیدتری داره بازم نمیکنه، ولی خود خودم مدتی سوال بود. شهید مطهری اون بنده خدا که داره پاسخشو میده تو همون کتاب نظام حقوق زن، اون اشکال میکنه، میگه که اسلام چون ارث زنا رو نصف قرار داده، دیهشون نصف قرار داده، همه جا حق زنا رو نصف قرار داده، دلش به زنا سوخته، با نفقه جبران کرده. گفتم این حیوانه دیگه، حیوانه یه خوراک هم بهش بده، مثلا اینجوری داره میگه. آقای مطهری میگه آقا جون علت ما رو چه جابجا کردی؟ چون نفقه رو داده ارث و دیه رو نصف کرده. من موقع که میخوندم برای خودم سوال بود چرا این علت اون معلوله؟ سوال معلومه؟ شو خوندیدی سوال براتون نشد؟ حالا چرا؟ کی گفته این علت باشه اون معلول؟ شاید این هم چرا حق ما اون نیست که بگه اول ارث خدا گذاشته همه رو نصف داده؟ یه پیش‌فرضی که ما داریم این است که خدا ظالم نیست، چون ظالم نیست علالقاده از نصف گذاشتن شروع نمی‌کنه، مثلا یه جو پیش‌فرض داره. اما تحلیل قانونیش برای سوال منه اما
که معلومه که نگاه پایین سمت پایین به زن
نداشته باشه. خب میدونم، نه میخوام چرا. ببینیم سوال ما این است که آیا چون نفقه گذاشته ارث رو نصف کرده، یا چون ارث رو نصف کرده نفقه گذاشته، کدوم علت؟
در زمینه مالی تکلیف نداره، یعنی تکلیف در زمینه مالی از دوش اصلا برداشته شد و هرچی در زمینه مالی حقه، ولی مرد هم حق داره هم تکلیف.
میدونم الان سوال من رو جواب بدید، نفقه ارث، آقای مطهری میگه نفقه علت ارث، اون معنی خدا میگه ارث علت نفقه است.
چرا از این جهت که روابط زن و مرد از اینجا شروع میشه که اول با هم عقد می‌بندن، وقتی
عقد
می‌بندن اول نفقه واجب میشه.
خب
هستن دیگه، اول نفقه واجب میشه بعد.
حالا شو خیلی وقتا زنه هنوز ازدواج نکرده باباش میمیره، ارث زودتر میرسه بهش دیگه، من به ازدواج نرسه دیگه. ببینید اون نکته من گفتم درجه اول درجه دوم قانونگذار وقتی میخواد یه قانون بذاره اول وضعیت عمومی رو در نظر میگیره، بعد وضعیت‌های خاص رو. وضعیت عمومی زندگی هزینه کردن برای زندگیه. ارسودیه یه وضعیت هست که در عمر آدم رخ بده یا نده. اگر رخ بده سه بار، دو بار، سه بار، چهار بار معلومه؟ یعنی زندگی انسان ها با ارسودیه نمیگرده، زندگی انسان ها با نفقه میگرده. برای همین قانونگذار اول میره قانون نفقه رو میذاره، هزینه های زندگی چگونه تامین شود. وقتی نگاه گذاشت حالا نگاه میکنه میگه آقا درآمد های اضافی دفعی کجا مدیریت شود؟ معلومه؟ یعنی شما میگی آما خواهیم زندگی کنیم. خب زندگی کنیم چجوری تأمین هزینه بکنیم؟ خب تو هزینه رو تأمین کن، تو هم مثلا بچه رو نگه دار مثلا. بعدش میگه خب حالا چون من گفتم تو هزینه رو تأمین کن، بودجه هایی که اتفاقی میرسه به خانواده، این بودجه اتفاقی رو میندازم دست کسی که میخواد بودجه رو خرج کنه. معلوم شد؟ یعنی این بحث علت و معلول کاملا منطقیه. یعنی میگه قانونگذار اول میاد تعیین میکنه نفقه چی باشه. ببین به همین شما نگاه کنید، دو تا مثالش همینه. چقدر تو زندگی شما، من که تو اونم نه ارث بردم نه دیه، 50 سالم هم هست. یعنی خب خیلی عادیه طرف 50 سال اون بکنه، یک بار از این طریق با این مسئله مواجه نشه. از اون طرف نفقه، مگه من میتونم از اول بچگی تا آخر مرگم مسئله نفقه مسئله من، حالا یا نفقه بگیرم یا نفقه بدهم. معلوم شد؟ خب اینا خواهیم شالوده کلی در بیاد. حالا مثلا تو این بازه بینی، حالا اینا بعدا توضیح میدم، مثلا بحث تعدد زوجات، بحث ازدواج موقت، اینا رو هر کدوم اینجا بفهمید کاملا ضایع میکنی قانون رو. اینجا بفهمید قانون معقوله. من حالا قبل از اینکه برم سراغ اون آیه الرجال و قوامینه، تو الرجال و قوامینه من چی گفتم؟ گفتم ببینید، ما حرفمون این بود گاهی وقتا علت آیه کفایت میکنه برای قانون، یعنی برای حق دار شدن. مثلا دارم بچه و شیر مادر، این بچه حق داره، نمیتونی بگی بچه پول من بده و بچه پول ندار من میذارم گرسنگی بمیره. گاهی وقتا علت فاعلی هم زمینه میشه. من احیا ارزن نواتن فعید از زمین مال همه هست، هرکی ایجا بکنه مال ده. گاهی وقتا قرارداد هم نیازه، زن برای مرد، این دوتا رو میخوان اقدام بکنن، باید قراری بذاری تو با تو، نه هرکی به هرکی. خب حالا ما خواهیم ببینیم که تقسیم کارهای داخل خانه برخش توافقیه، برخش الزامیه. این آیه اینجا شروع کرده، میگه الرجالو قوامونه. حالا این حال شما گفتید جلسه قد تون تون گفتن، خب دوباره موارد قبلی هم میگه بما فضل الله بعضهم علا بعض و بما انفقو من امواله. تأکید میکنم این دار فهم منه ها، ممکن اشتباه باشه، اما روز قیمتش مسئولیتی برای قبول نمی کنم. این آیه داره میگه که نگاه کنید، یه محور قانونگذاری ما علت قای تفاوت های زن و مرد، پس تفاوت های زن و مرد مقدم شد که من گفتم قانون میشه آرمانگرایانه. ما این تفاوت موضوعیت داره برای من که میخوام قانون بزنم. دوم اینکه نفقه، خود این آیه نشون میده که قانون نفقه مقدم است بر قانون مدیریت. چرا الرجال قوامونه؟ چون نفقه میدن. یعنی قانون گذار اول قانون نفقه رو گذاشته، بعدش قانون مدیریت رو گذاشته. معلومه؟
نفقه مقدم بر چیه؟
تو مقام قانون گذاری نفقه بر مدیریت مقدمه. یه قانون میذاری برای نفقه، یه قانون میذاری برای مدیریت. حالا من جلسه قبل که داشتم میگفتم، میگم سوال، آیا قانون نفقه چرا گذاشته شده؟ پس ما فعلا اگه بخوایم قانون مدیریت رو تحلیل کنیم، بعد دیگه نمی سوره قانون نفقه. قانون نفقه چرا گذاشته شده؟ کلمه این است قانون نفقه برمیگرده به همون بحث تفاوت ها. برای همین است که من جلسه قبل گفتم این تفاوت هاست نتیجهش نفقه است، نتیجه این دو تا با هم دیگه مدیریته. جلسه همین گفتم دیگه. خب من هم توضیح اینجاد مال من بود، خدا آیه چی نمیگه ها؟ من میگم چرا این نفقه مبتنی بر اینه؟ من میگم این مقدارش واضحه، خلاصه نفقه میره تو فضای افق قوانین آرمانگرایانه. چرا مال اینه؟ گفتم خدا میادش یه قانون دیگه گذاشته که تو این آیه تصریح نشده. اون قانون چیه؟ این است که وقتی که اینا با هم تفاوت دارن یه کاری رو اون یکی نمیتونه انجام بده، خب کاری که نمیتونه انجام بده قانون نیاز نیست براش بذارن. ببینید این که قانون بکنن زنان باردار بشوند لغوه، معلومه منظورم؟ یعنی چی قانون میکنن؟ چیزی که یک کسی باید انجام بده، یک کسی نمیدن، یعنی افقی از اعتبار توش معنی داشته باشه،
یک کاری
رو زمین مونده باشه، بشه اعتبار، نمیخوام این تیکش بگم، خب بگم بچه دار شدنم رو زمین بیتر بچه دار نشده اصلا، من نکتم یعنی صفر رو زمین موندنه نیست، من نکتم یه چیز بیشتر از اینه. ببینید از بحث پیچیده اسلام این است که جلوگیری از بارداری نیازمند رضایت طرفینه، یعنی اساسا ازدواج کردید که بچه دار بشید، اگه نمیخواستید ازدواج کنید که بچه دار بشید میرید ازدواج موقت، ازدواج موقت اقتضاش بارداری نیست، اما میبینید که تو ازدواج برم یه خود قانون داره میگه، حالا بعد ازدواج موقت رو بعدش بحث کنم، میگه اگر میخوای خانواده تشکیل بدی پس معنی نداره بچه دار نشی، اگر میخوای صرفا لذتی این چیزا رو ببری خب بله میتونید بس هر، یعنی اونجا رضایت طرف این شرطه، یعنی هر کدوم از طرف این نخوان تو ازدواج موقت میتونه جلوگیری کنن، اما تو اجزای مطلبی که امروز فهم نمیشه، امروز میگن که چرا این ذهنیت امروز هست؟ ببین اصلا این احادیث و اینا هم هستش که غالب امروزی با اون فضای فمینیستی تو خانم هست پس میزنن که مرد مثلا میتونه چیز بگه ملزم کنه زنشو به چیز، یعنی چی مرد باید ملزم کنه؟ اون مریش هم هست نشد، اون مرد مال نمیده، زن هم میتونه شوهرشو ملزم کنه، یعنی چون غالبا مرده که ملزم میکنه ادبیات رفت رو اینجا، وگرنه اگه زنی شوهرش از رابطه چیز کنه یا بخواد جلوگیری کنه زن راضی نباشه مرد محکومه. درست منظور برسونن؟ یعنی میگه آقا شما که خواستید ازدواج اصلی رو انجام بدید تو خب آرمانگرانه معنی نداره بچه دار نشید، حالا اگه خدا نخواست و اونایی بس دیگری، یعنی اصل فضا این است. خب حالا پس وقتی این اصل این است طبیعیش این است که این یکی بچه دار میشه، یعنی خانوم بچه دار میشه، نیاز به قانون گذاشتن نداره، یعنی توی فرایند تفاوت طبیعی زن و مرد عملا دوتاشون باید بچه داری رو قبول کنن، اگه نمیخوان قبول کنن بیاید فضا ازدواج موقت که اقتضاش آرمانگرایی نیست، اقتضاش یه رفع نیازه از طرف این و اونجا نمیخوان بچه دارشن، برای همین نفقه نداره. ببینید همین من دارم اینو شاهد میارم، چرا من میگم نفقه مال اینه؟ میگه این که میخواد بچه دار بشه بچه رو خدا گذاشت براش، یه باری افتاد رو دوشش، پس مرد بعد یه بار دیگر جبران کند، برای همین نفقه اینجا وارد میشه. خب پس حالا چی شد؟ پس چون تفاوت دارن و توی تفاوت جالب زن رعایت شد، گفتم جلسه قبل هم گفتم شما بود جالب تون گفتید دارم دوباره تکرار میکنم، چون جانب زن رعایت شد نه جانب مرد، من فهمیدم دیگه جلسه قبل گفتم طبق برداشت من آیه نمیگه به ما اگر میخواست بگه، میگه به ما فضل الله و نساء علی الرجال تو این زمینه، یعنی چون من میخوام هوای زنا رو داشته باشم یه بار پیش زن افتاده این طرف بعد اون نفقه بده. خب حالا که نفقه دادن و تفضیل شد مردان قوامن، چرا؟ دلیل اینجا از جنس دلیل انسانیه اینجاست، یعنی میگه آقا جون وقتی یه کسی بودجه دستشه این بودجه رو میاره طبیعی است که مدیریت دست اون باشد، برای همین این است که حالا این یکی از وجودشه. آیه این گفت آیه فقط روی نمیاد، اگه آیه میگفت الرجال و قوامون علی النساء بما انفقوا من اموالهم این حرف تام میشد، یعنی میگفت آقا چرا مردها باید مدیر باشن؟ به خاطری که اساسا تو شرکت ها جامعه، تو شرکت ها کسی که رئیس جمهور رئیس برنامه بودجه است، یعنی اون که پول رو تأمین میکنه اون است که تصمیم گیر است. اما آیه یه چیزی هم اضافه کرده اینجا، میگه من صرفا به خاطر نفقه دادن نیست که مدیریت دادن، یه بحثای دعوایی هم هست که همزم که همزم فقها هست دیگه، آیا مردی که نفقه نده حق قوامیت داره یا نداره؟ فقها با هم اختلاف دارن، میخوام بگم هر دوتاش وجه داره. خب پس مسئله که مرد ها مدیر شدن یکی نفقه بود، دومش همین اولیه بود، بلکه اولش این بود، همین چی شد اینقدر پیش خوردش بکنم سخت شد. ببینید مدیریت تو خود من همچه نوشتم، یه دو سه اینجور نوشتم درسته؟ یعنی من گفتم تفاوت‌های ذاتی، خروجیش نفقه است، خروجی نفقه قوامیته. الان تصدیق کردم حرفم، یعنی گفتم که آقا خروجی نفقه قوامیت نیست، خروجی تفاوت‌های ذاتی و نفقه قوامیته. معلومه؟ این وقت گفته چیزه ایش شد نیم ساعت سوم، گفتم بهتون نیم ساعت دیگه.
آره، ولی میگم من زخم
میکنم،
میخوام
برم
دوباره گوش
کنم. یکم
خسته
شدی؟ نه خسته نشدی،
خود ذهن. میگم دیگه بحث سواله پیش میاد دیگه، شما از داره خروجی تفاوت‌های ذاتی و نفقه میشه
قوامیت.
خب همین دوباره همون
سواله
پیش میاد دیگه،
خب
اون تفاوت چه رجوع شده قوامیت
داره؟ خب همین دارم، نکتم
اینه. من
احساس
کنم
تو
دو. آره دوباره
همون. خب همون اینو توضیح دارم، این دارم با اترشکم اینه. میگم من یه دو تا توضیح دادم، توضیح سادم این بود، خروجی تفاوت‌ها نفقه است، خروجی نفقه مدیریت. حالا میخوام این توضیح ساده غیر دقیق بود. توضیح دقیقش این است که مدیریت خروجی این دوتا با همدیگه است. حالا میخوام اینو توضیح بدم. و اتفاقا تو این دوتا این مقدم شده بر این. یعنی چرا مدیریت داره؟ به خاطر تفاوت‌های ذاتی و نفقه. درسته؟ خب پس ما تو تفاوت‌های ذاتی غیر از بحث اولی که گفتیم شیر دادن و بارداری، مؤلفه دیگری تو تفاوت‌های ذاتی باید باشه که اون به اضافه نفقه مدیریت رو ایجاد بکنه. معلوم شد؟
بله.
برای همین دوباره، یعنی این گفتم این آیه دو تا کارکرد داره. این تعبیر به مفضل الله، یه باری که به مفضل الله نفقه رو برشان روزی بده، یه باری که حالا که میشد مثلا بارداری و بچه داری چی؟ حاملگی. حالا میگیم این به مفضل الله یه حیث دیگه داره. این حیثش میتونه اون حیثی باشه که مرد و برتر از زنان. چیه؟ حیث توان مدیریتیه، حیث عقل مدیریتیه، حیث قدرت بیشتر داشتن که اقتضای مدیریته و و و اینها.
فقط جالب اینقدر این مهمه که ما حالا مثلا میگیم که محور از اون چگونگی، یعنی مثلا اول گفت مدیریت مهمه، این مدیریت این چگونگی رو مهمش کرد، بعد میاد زیرش توضیح میده که خب چرا این مهمه، یعنی ذهن قشنگ روش تصویر میشه، درگیر میشه و خب خیلی جالبه.
خب
میتونست مثلا بگه که به دلیل اینکه شما مثلا تفاوت دارید و به دلیل اینکه مرد موظفه که نفقه بده، پس الرجال رو بر اون نرنسا، ولی اول محور رو میده رو چگونگی.
چرا؟ چون آخرش به اون فضل به هنر رو توضیح بده، اونجایی که
گیره.
حالا یکی از دلایلش فهمم، میخوام حتما من که خدا نیستم ببینم چرا این کارو کرده. میخوام بگم ببینید آیه میخواد روابط زن و مرد رو توی خانواده شرح بده، مسئله نوع روابط. بقیه آیه چیه؟ آیه ادامه‌اش این است که فصالحاتو قانتاتو محافظاتو للغیب محافظ الله ولاتی تخافون نشوزهن فعدوهن زهجروهن فی المزاجه وضربوهن فعید اتت نکن فلا تبوغ علیه این نسبیلا. آیه بعدی چیه؟ میگه که و این خفتم چه واقع با این نهیما.
خب الان مثلا اینجا که میگه که چیز دوباره این به هم میخوره که این دلیل
میخوره. من میخوام بگم دیگه، صبر کنید ایشان از شما. و این خفتم شعارا و این همه. ببینید یه تعابیر اینجا داره من ندیدم، این دوباره تاکید میکنم من درآوردیه، یعنی که شما قبول نکنید، فکر کنید ببینید درست بود قبول کنید، درست هم قبول نکنید، که من ادعای خودم این است که با این فهمی که من دارم میگم با این آیه ما میتونیم بریم حمله کنیم. ما همیشه آیه دفاع میکنیم، میگم حالا بعضی به هنر چیکارش کنیم، چه گیری کردیم خود گذاشته. من میگم تبیینی تو آیه هست که اگه به همش دقت کنیم این آیه محل حمله ما نه محل دفاع ما. ببینید آیه بعدی چیه؟ و این خفتم شقاق بینهما فبعثوا حکما من اهلی و حکما من اهلا ای یوریدا. خب ببینید آیه ذهنیت اغلب افراد از آیه اینه ولاتی نشزن فعذوهن وهجرهن فی المضاجع وضربوهن. ذهنیت اینه دیگه، زنان ناشزه رو اول موعظه کنید، بعدش در بستر تنهاشون بذارید، بعدش اینو بکنید. زنی که ناشزه شده است شقاق بین این دوتا رخ داد یا نداده. برای همین اونی که تو ذهن اغلب ماست محله بعد از اینه. ببین آیه میگه که زنا دو قسمت، یه زنایی که صالح خوب همراه هستن که هیچ خیلی خوب، یه زنایی که تخافون نشو زمون نه
ناشده نشده
خیلی مهمه، تخافون نشو زمون نه. بعد از تخافون نشو زمون نه میرسه به خفتم شقاق بینه ما. بعد از خفتم شقاق بینه ما، حالا یا ممکن است ناشده بشوند، القاده شقاق باید اینجا رخ بده دیگه. شما کجا احساس شقاق میکنی؟ بعد کی احساس شقاق میکنه؟ شما این شخص سالس. کی تخافون نشو زمون نه؟ شوهر. من نگیدم کسی به این رو توجه کنه، نمیدونم اگه حالا من یه مقدار گشتم آمین نوی چی میخوام بگم؟ آیه فضاش فضای مودت و رحمت، نه فضایی که ما تو ذهنمون هست. یعنی چی؟ یعنی من یه پرانتز بیرون باز کنم بیام سراغه یعنی اصل نکته با این متحری گرفتم و خدا خیر بده این تو یاد داشته شیطانی. ببینید تو افق خانواده رابطه نسلی، اینجا میگم مثال ساده شه بعد برمیگردم توی زن و شوهر، تو رابطه نسلی والدین و فرزندان کتک زدن توجیه داری یا نداری؟ والدین فرزندان را، فرزندان والدین را مطلقا توجیه نداری، والدین فرزندان را توجیه داری.
یه روش تربیتی هست
توجیه، کتک زدن گام چندم تربیت
آخر.
اما به عنوان گام آخر قبول یا نه؟ چرا قبوله؟
چرا
راه دیگه نمونده؟ هزاران راه هست الان جهان چیکار میکنن؟ بچه الان بچه رو کتک بزنن پلیس میاد پدره رو دستگیر میکنه.
کتک زدن
بچه تنبیهی
داره و تنبیه
آگاهی دیگه. نه چرا؟ چه همه راه دیگه هست؟ برو بده روانشناس بچه تو بده، بده نمیزن بده پر اصلا بچه تو یک کار دیگه شبه الان غربی ها بچه این خانواده میگیرم بیدن دست یکی
قدرت رو
میخواد نشون بده. نه اوج
نارو رسول که ایجاب میشه اون ملت اوج رو میخواد نشون بده.
ببینید
محبت
و رحمت
تنبیه همراه کن از وقت تحبت دیگه، یه نمیاد یه نگرانی
میشه همه. این خیلی مهمه. اولا تنبیه همراه محبت، ثانیا معنای محبت لوس کردن نیست. یعنی ناخودآگاه همه شما هست، میگه آقا اقتضای محبت صرفا دلخواه طرف رو به او دادن نیست. ما تو فضای محبت میتونیم تا تنبیه برسیم. آیا تنبیه بکنه که دیه داشته باشه، تنبیه بکنه که صرفا خالی کردن عصبانیتش باشه؟ توی همون والدین فرزندان توجیه شرعی داره؟ پس با چه تنبیهی رو داریم میفهمیم؟ میگیم این میگه تو فضای روابط خانوادگی من، فضای تربیت انسانی، فضای رشد طرف قوانی، تو این فضا اگر هیچ همه کار رو که میتونستی بکنی کردی و جواب نگرفتی، توی والد نه توی آقا ممکن نیستش که تو برخی خانواده ها واقعا والدین انقدر احمق باشن بچه رو بزرگ شده باشه بچه بتونه از باب تربیت پدرش کتک بزنه. امکانش هست یا نه؟
نیست.
نیست واقعا؟ نه تصور میتونه بکنه دیگه. چی؟ میشه؟ یعنی شما میگید آقا این بچه باید پدر رو تنبیه کنه، ولی اسلام اجازه اینو نمیده. من میگم چرا اجازه نمیده؟ همین نکته من حرفم اینه. میخوام بگم ببینید ما مادام که خانواده رو جامعه میفهمی آیا حل نمیشه؟ خانواده تو خانواده. یه نکته دیگه باز بگم که کمک کنه بعد. آیا جایی که مودت و رحمته، جایی که اخوته، مثال دیگه قرآن دیگه اخوت، جایی که اخوته دعوا رخ میده یا نمیده؟ ظلم هم رخ میده یا نمیده؟ خیلی مهمه. من اینگاه از کاری که خدا تابلو کرده همه ببینیم بعد نمیبینیم این است که یعنی این همه مومنه اخوه اولین برادرهای جهان کی بودن؟ حابیل و قابیل. برادر حابیل. دومین برادرای مهم قرآنی کی بودن تو تاریخ قرآن؟ برادرایی که میشموره اولین برادری که شما تابیل قابل دومیش کی هست؟
کی؟ موسا و هارون.
نه قبل از موسا و هارون
یوسف
فرزند یعقوب فرزند ابراهیم هست. موسا او چند نسل بعدشه؟ ببین اولین برادر هابیل و قابیل دارن، دومین برادر یوسف و برادرش بودن، سومین برادر موسی و هارون تو ادب قرآن. خود این بنظر نکته داره، یعنی ببینید من که من خدا که دارم بهتون میگم ان من مؤمن اخوه، هم هابیل و قابیل برات گذاشتم، هم یوسف و برادرش گذاشتم، هم موسی و هارون گذاشتم. یعنی من، اما آیا وقتی ما میگیم برادر باشید یعنی مثل هابیل و قابیل باشید یا مثل یوسف و برادرش باشید؟ به تو مقام ببینید، من توی بحث فطرت یه نکته موقعی میگفتم، گفتم خیلی نکته مهمیه، گفتم ظرفیت بسیار زیاد به اضافه جهت‌گیری. یادتونه قرآن که میگه برادر باشید دو تا چیز داره میگه، یکی مثل موسی و هارون باشید، اینجوری باشید، دو اما بدونید که ممکنه مثل برادر یوسف بشید، مثل هابیل و قابیل باشید. افق برادری هابیل و قابیل تولید میکنه، یوسف برادرش هم توبید میکنه، اما شما برید تو جهت موسی و هارون. توفق برادر هر شد حال به توفق خانواده. ببینید اصلا مکانیسم برادره غیر از مکانیسم شرکته. یعنی تو افق برادری که قابل میره هابیل رو میکشه، تو افق شرکت که نمیرن طرف هم دعواشون میشه جدا میشن هم. تو افق برادری که برادر یوسف میرن داداشون رو تو شاه میندازن، تو فوق قانون میان رأی‌گیری میکنن، تو را حاکم نشد اون یکی حاکم بشه، مثلا جانشینی بود دیگه تو یوسف. تو نفهم منظور رو رسونم؟
یعنی تو فضای اجتماع دیگه، یعنی از خانواده در میاد میره تو فضای اجتماعی که میشه.
نه نه یه چیز دیگه دارم میگم، من خودم دقت کنیم افق برادری صمیمیت میاره که صمیمیتش توی این صمیمیت ظلم کردن راحت انجام میشه.
ظرفیت داره
برای استعداد بودن، برای ظلم کردن. یعنی نه ظلم کردن راحت انجام میشه. یعنی شما به کسی که صمیمی هستی بیشتر ظلم می‌کنی. شما اون مقدار که ماها به مادرمون ظلم کردیم بهش که ظلم نکردی.
یعنی این ظرفیت خیلی زیاده خودش، مثلا
فرض کنید که فساد کنه. نه من از این داداش نمی‌خوام بگم، گفتم حواستون باشه یه ظرفیت رو باز می‌کنه. ظرفیت رو باز کرد اقتضاد متفاوت میشه با ظرفیت بسته. ظرفیت بسته حیوانه، حیوان اگه ظلم می‌کنه به خاطر منافعشه، انسان اگه ظلم میکنه فقط به خاطر منافعش نیست، گاهی وقتا هیچ نفعی هم نمیبره ظلم میکنه. نفعی که برادر یوسف میبردن بابامون ما رو بیشتر دوست داشته باشه. ببینید چه جور نفعی رو داره طلب میکنه، کاملا خانواده است، کاملا افق روابط محبت خانوادگی رو داره طلب میکنه. چون میخوایم بابامون ما رو بیشتر دوست داشته باشه، اینو بیشتر دوست داره، پس اینو حذفش میکنیم تا ما رو بیشتر دوست داشته باشه. اصلا افق حیوانی قابل توجیه نیست. خب معلوم شد حالا این سراغ خانواده. ببینید توی فضای دور برگردم، پس فضای پدر فرزندی تنبیه معنا داره، فضای فرزند به پدری تنبیه معنا نداره. چی معنی داره؟ دادگاه معنی داره. اگه پدر مادرت به ظلم کردن برو دادگاه. البته نری دادگاه بهتره. چرا نری دادگاه بهتره؟ چون قرار نیستش که تو روابط خانوادگی مو رو از ماست بکشیم. منظورم معلومه. آیا اگه پدری به بچهش ظلم بکنه، حقش رو بخوره، نمیدونم اموالش رو چیز هر کاری بکنه، بچه میتونه شرعاً بره دادگاه شکایت کنه؟ اما اسلام چی میگه بهش؟ میگه نکن. این گرفتی حالا ببین توافق زن و شوهر. توافق زن و شوهر دعوا سر چیه؟ دعوا سر جاییست که خوف نشود هست. خوف ببینید من بگم دور مثال پدر مادر رو بگم، دور بگم به بحث بچه. توی مثال پدر و مادر، پدری که توی فضای دو جور پدر رو کتک میزنن، یه پدری که فقط داره دقه دلیش خالی میکنه، نمیدونم ظلم میکنه، کتک میزنه، این از بحث ما خارجه، درسته؟ اما پدری که تو فضای پدری ولو جاهلانه کتک میزنه. فضای پدری یعنی چی؟ یعنی یه بار البته نداریم، نه مثلا داریم یا نه، پدری بخواد ظلم کنه بچهش کودکش بزنه، یا پدری به خاطر نفهمیش داره کودک میزنه. غالبا این دومی از اون اولی خیلی موارد نادره. همینجا که پدر رو نفهمی کودک میزنه، حالا پدری رو فهم داره کودک میزنه، سه تا داریم دیگه. من میخوام نه فقط اون که فهم کودک میزنه، حتی ذهنیت این است که جایی که پدر رو نفهمی کودک میزنه او محبت داره، در دراز مدت بچه ناراحت نمیشه. حالا فعلا این دومی که کمی بحث ولش کنیم، برم اون حالت اولش کاملا واضحه. آقا پدری که روی فهم داره کتک میزنه، بچه اون لحظه ناراحت، قطعا ناراحت میشه وقتی کتک میخوره. اما این بچه که میگذره تو افق فهم قرار میگیره، چون علالقاده کار خلاف وظیفه انجام داده که کتک خورده. این وقتی که بر میگه تو افق فهم قرار میگیره، توجه میکنه خلاف وظیفه معنی رشد و اینش دارم میگم ها، این بچه از کتک پدر ناراحت میشه خوشحال میشه، معلومه؟ یعنی اساسا معنای کتک زدن با کتک زدنی که توی پلیس یه آدمی کتک زدن از همین دوست فرق داره. خب یعنی ریشه کتک زدن محبت. آیا میشود ریشه کتک زدن محبت باشه؟ آره میشود و مخاطبم میتونه متوجه بشه. آره میتونه متوجه بشه. برای همین من دو تاکید کردم این کلمه تخافونن نشو زمانه، تخافونن نشو زمانه، یعنی روابط هنوز به حدی از صمیمیت هست که نشوز رخ نداده. تو روابط صمیمی یه برخورد تند به شدت تأدیبگره، برای همین است که تو این روابط میگه اگه میبینی این زن در افقش میفته تو فضای نشوز، تو با یه موعظه، با یه جدا شدن، با یه ضربه بعدش رو برگردون. این اینکه شما تو بچه میگی، بچه‌ای که داره مثلا میره معتاد میشه با یه موعظه، با یه هشدارهای منفی، با یه کتک برش گردن تو فضا، اون لحظه طبیعیه برای من که این ناراحت بشه. برای همین خود آیه چی میگه ادامش؟ و این اطفا این اتعنکم، اگه دیدید دیگه فضاش فضای اون احتمال که ملی نیست، فلا تبو علیه نسبیلو، فکر نکن من راه برات باز کردم همین دیگه حالا بزن برو جلو. بعد شما این اینو تو بحث زن میبینید، و این امرأتم خافت من بعلها نشوزن و اعرازن. آره بله میدونم، هم خواهم بگم، هم خواهم بگم، دارم بگم دیگه صحب کنید. ببینید یه بار شما این تأکید بحث من این است که اون حالا میخوام سراغ اون برم، من همین هم مثال والدین فرض مکرر مثال زدم. ببین قبل از دارتون برم حواستون باشه، اگر شقاق، خوف شقاق، نه خود شقاق، خوف شقاق رو بیرونی ها احساس کردن، بیرونی ها بیاد مداخله کنید. سوال میگه استادش به نقطه داشتیم، اگر به مرحله خوف شقاق و حکمیت رسید، آیا مرد میتونه زنشو بزنه؟ نشود بکنه زنش.
چون تعدیدگر نیست؟
چی؟
چون تعدیدگر نیست؟
چی نیست؟
تعدیدگر نیست، شما
گفتید؟ نه، من اصلا فعلا نمیخوام تحلیل روانشناسی بکنیم، خب تحلیل فکری بکنید. ببینید، خب حکم خدا رو ببینید چیه؟ نکته من این است که خدا به زنانی که خوف نشوز دارن
وقتی
شقاق
شد که دیگه اصلا
تعمل میشه. سوال این است که اما اگر زنی ناشزه شد این حکم شاملش میشه یا نه؟ این مرز ظریفی داره ها. من برداشت شخصی خودم این است که ناشزه غیر از خوف نشوزه. ناشزه اگه واقعا ناشزه شد یعنی شقاق رخ داده. اگه شقاق رخ داده نوبت حکمه اینه. اگه حکمه اینه دیگه نوبتش مداخله، یعنی اینجوریش بگم، آقا بعد از این واقعه وقتی حکمه این وارد شدن، حالا زن گوش بده بعد بزن شوهرش، مرد میتونه بزنه تو این مرحله؟ یعنی از خود آیه دارم میگم. تو ببینید الان تو ذهن همه ما این است که بلاکی نشز نه اندو چالش ایجاد میشه. من میگم حالا برید تو فاز معکوس، تو فاز معکوس مثالش ببینید نکته، حالا یه نکته که من نرسته تو این بحث بگم، ریشه این بحثا تو همون است که من اول گفتم به خانمم گفتم چیز شد ناراحت شد کلی چیز کردیم. ریشهش این است که آنچه که در زن است اقتدار است، آنچه در مرد است قدرت است. اینجا این فرایند میگه اقتدارشو به چالش بکش، نمیگه اعمال قدرت کن. بر همین وقتی که موقف اعمال قدرت قاضی باید دیگه باید اعمال قدرت بکنه. ببین ببین فعض و وحض از شما وحض رو نفع مزاجه روشتون بکنید. وحض رو نفع مزاجه یعنی چی؟ یعنی دیگه من تابع تو نیست. من تحلیل خودم این است که میگم برخلاف ذهنیت روش مرد و تابع زنان، نه زن و تابع مرد. این ادبیات زنزلینی که خیلی رایجه. شما دقت کنید توی روابط هر چیه حدیثی از حدیثش رو ترجمه که پیدا کردیم تو اشعار مولویه، خیلی جالبه. کدوم من گشتم پیدا نکردم، اگه کسی پیداش کرد اینو بگه، اینه آقای مطلبی نقل کنه. من کلی گشتم بدن مولوی رو گفته، مولوی هم آدم چیزی بوده، یعنی واسه خیلی حدیثی رو دستشون بوده، من تو منو به احسان رو پیداش نکردم. حدیث این است که این مهنم یغلب نر آقل ولا یغلب هن الا جاهل. خیلی حدیث قشنگه، یعنی عمق روانشناسی زن و مرد. میگه که زنان بر مردها غلبه میکنن، مردان عاقل. کی بر زنان غلبه میکنه؟ مردان جاهل. یعنی اگه مرد عاقل باشه مغلوب میشه، اگه جاهل باشه غالب میشه. خلاصه مرد جاهل باشه یا عاقل باشه، تونستم منظور برسونم؟ این همون تفاوت اقتدار و قدرته که من دارم میگم. یعنی تو مردی که عاقل باشه بلافاصله طبیعیش اینه که زن برش مسلط میشه. بعد اینجا تو فضا حالا به این عاقله میگه یه کاری بکن زنه احساس کنه دیگه مسلط نیست. برای این وزیر بگونه چه ضربیه؟ اصلا این ضربی که اینجا گفتن اثر خارجی داره تو نشوز؟ نه، ضربی که نباید دیگه منجر بشه دیگه. یعنی یه ضربیه، یه دیگه من بزنید با چوب اسلاک بزنید، یه اینجوری بزنید بشه. من همچی سر کنم، نیا کنید دست من هیچی شد. شما الان خودتون با همین ضربی هم بزنید صحب میشه. خانم اون حالا شخص شما نمیدونم، عموم خانم اینجوریه. این ضربه که من اینجور زدم روی دستم، خانم بزنه دست خودش صاف میشه. به من اجازه اینقدر نداده. چقدر اجازه داده؟ به قولش اخی تو تو بدی. تو رسن منظورم برسونم. یعنی آیه داره میگه که بهش بگو تو دیگه اقتدار نداری. تا اینجا چرا این کارو میکنه؟ چرا وزیر بهونه رو میکنه؟ به خاطر اینکه آقا دعوای خانوادگی رو ببین، شما تو شرکت آیا رئیس حق داره کارمندش رو بزنه براش اشکال گیر میکنن؟ نه، حق نداره. چرا حق نداره؟ چون رئیس کارمند ناشایستش چیکار بکنه؟ اخراجش کنه. آیا ما میگیم، یعنی گفتم واقعا شاهکار خود این آیه در قبال زنی وقت فضای نوشیز مرد، حالا ایشون آیه شد میگیم سران در مقابل زنی که میخواد احتمال نشوز هست نه ناشزه، در قبال زنی که احتمال نشوز هست چیکار کنیم؟ یک، طلاق بدش. دو، برو دادگاه، دادگاه اینو ملزمش کنه. سه، درون خانواده زیر فضای مودت و رحمت حلش کن مسئله رو. خب حالا که بخوای حل کنی اون سوال خانم شما که گفتیم با آیه مردها اون وریش، ببینید حالا تو زنش چجور میشه؟ دو تا فضاست. یه با ان امراتون خافت من بعلها نشوزن، یه ان امراتون نه نشز بعلها. آیه دو نظر نشز بعلها نیستا؟
آیه داره همین مرد شما تایید میکنه. اونجا قدرت مرد نیستا، وقتی به زن گفته اون کارا
رو
اونجا
خب اونجا نه، اونجا مدل نه، اصلا اونجا مدلش متفاوته. حالا قدرت باشه نه، من میگم حالا ببین قدرت هست یا نه، نکته چیز دیگری میخوام بگم، سبک مواجهه متفاوته. ما دوباره هر دوتا رو بالا میبینیم، میگم اگه مرد اجازه داره فعزوهن وحجرون فعزوهن وحجرون، زن هم باید اجازه داشته باشه فعزوهن وحجرون. برای من اول بس گفتم، گفتم والدین حق تربیت بچه دارن، بچه حق تربیت والدین نداره. چرا؟ چون شما مدیر گذاشتی تو خانواده. وقتی مدیر گذاشتی معنا نداره مدیر که تو فضای اتیش تربیته بخواد محکوم بشه. اگر قرار محکوم بشه باید کار به دادگاه بشه. برای همین به زنه میگه که ببینید، یعنی شوهر چجوریه؟ دو حالت داره، یا ناشزه یا خوف و نشوز داری. اگه ناشزه که باید بری دادگاه، شبیه این خفتوشه آبا اینا. اما اگه خوف و نشوز داری چیکار کن؟ حالا تو با ترفندهای زنانه وضعیت رو برگردیم. ترفند زنانه عجز، ترفند مردانه هست؟ نه،
از صلح و خیر.
از صلحش هم چیه؟ تو احادیثی داده بودن؟ نه، فقط رو ببخش. ای کوتاه بیاد. آقا یعنی چی کوتاه بیاد؟ زن چرا کوتاه باید بیاد؟ بیاد افقا شرکت حق منه، چرا نفقه؟ اما کوتاه بیام ازش. میگه آقا جون مرده نفقه میده، خرجی میده، تو اینجا باش مدارا کن که او نرم بشه.
فهمید؟ مدیریت نمیگیری، یه ذره
قدرتش. نه، نفقه نه، نگو نفقه نگیر، مهریه رو ببخش.
مهریه رو
از نفقه
دوست داره، دوست داره داشته باشه. یعنی از صلح مدیریت رو دوست داره دیگه. وقتی شما
به نظرم اینجوری نمیشه. یعنی غالبا حالا من خودم مردم مرد رو میشناسم، مرد تا اگه بهش بگه نفقه کمتر از خودشون، یعنی فضاشون اینه، یا خرج میکنن، فضاشون اینه. من به نظرم مثلا اونوریه، یعنی این باید این کار میکرده. ببینید شما ازش کمتر طلب کن، وقتی کمتر طلب کنی او آروم میشه، او تو فشاری
شما بعدش میگه و آفرت داری انفاس و شام، یعنی همه
ولی همه انسان دوباره شو هم هر کس دوباره منفعت خودشه،
منفعت خودشه، وقتی منفعتش رو تأمین بکن
تو منفعش تن... یعنی ببینید به همون گفتم مثالی گفتم والدین فرزندان، بچه اگه والدینش بهش ظلم بکنه چیکار بکنه؟ میگه کوتا بیا او والده، چون والده محبتش برمیگرده تو کوتا اومدن تو. این مرده، مرد محبتش ابتداییه، این مرده اگه یه مقدار دست و بالش باز بشه محبتش، یعنی بخوام یه مدل تعامل درون خانواده کاملا متفاوته. ما چون هم بودن خانواده اومن فمینیست ندیم، چون همین میگه اونجا اون منو بزنه اینجا من کوتا بیام، خب من میگم اینو تو افق والدین فرزندان ببین، چرا به بچه توصیه میکنی در مقابل والدین کوتا بیاد؟ به خاطر اینکه بخوای زور بیشتر بشنوه، به خاطر اینکه بخوای بزنی تو سرش. یا شما میگه آقا جون روابط والدین فرزندی جوری است که اگه تو کوتا بیای این روابط شکوفا میشه، دوباره زور میشه. آیا ممکنه هیچ وقت شکوفا نشه؟ آره ممکنه. آیا ممکنه یه بچه پدر مادرش هر چقدر در مقابل پدر مادرش کوتا بیاد پدر مادر جدی‌تر بشه؟ آره ممکنه. اما چند درصد؟ میگم قوانین اکثری اونا بهش میگه آقا جون حواستون باشه. من برگردم سوال اول بحثم، فضای بحث فضای مودت رحمته. شما مادام که ذیل فضای مودت رحمت آیه رو نفهمید هیچ توجیهی نداره، هیچ توجیهی نداره به نظر من. اما فضا رو برید تو فضای مودت رحمت، شروع شو با این مؤلفه باشید تفاوت‌های زن و مرد جدیه. نفقه رو مرد داره میده، ببینید تفاوت جدیه، نفقه رو مرد داره میده، حالا چیکار بکنه؟ حالا اون چیکار بکنه؟ حالا زن اگه ناراحت شد چیکار بکنه؟ مرد اگه ناراحت شد چیکار بکنه؟ یه نظمیه، من به نظرم فوق العاده است این نظم. یعنی شما بگو آقا جان این زن و شوهری که داره میره به سمت همین شقاق نرسیده، به سمت خوف نشوز هست، چجوری من اینا رو برگردونم از خوف نشوز بعد؟ میگه یه زن مرد خیلی با هم خوبند، خوش به حال بودن، فصالات و قانونات و منفذات و لغوی معارف خوش به حال اینا. اما یک از زن و مردایی داره روابطشون بد میشه، نه اینکه بد شده، داره بد میشه. اینو مدیریتش کنی. اگه از جانب زن اینجوری مدیریت کن، اگه از جانب مرد اونجوری مدیریت کن.
این خود خیانت معنا میشه.
نه نشو سرفی چیه زیر بار درختن با مثال بار نشو
خیانت هم معنی کرده که خیانت
اصلا نشو سرفی چیه بحث فوق العاده که آیا سرپیچی جنسی یعنی فقط توی تمکین جنسی یا عمومی؟ من اصلا سراغ اونجاش نرفتم. من قبلا بحثی که میبودم قبلا میبودم سراغ سرپیچی جنسی، اینش مورد اتفاق همه فوق العاده است. مطمئن به نظرم میرسه که لزومی نداره، توی الان به نظر میرسه لزومی نداره توی اینجا منحصرش کنیم. همون گروه تو مردش هم همینه، این امرها خافت به بعد ها نشوزن، یعنی فقط این سرکشی جنسی مرد میگه یا نه سرکشی جنسی مرد، یعنی مرد نمیخواد تمکین کنه آخه خیلی مثال نداره، یا نه سرکشی اخلاقی، سرکشی رفتاری، سرکشی که داره خانواده رو به هم میزنه، نشو سرکشی دیگه. این سر یعنی تو مدار نبودن، این تو مدار نبودن از جانب زن میتونه علائمش بیاد، از جانب مرد هم میتونه علائمش بیاد. وقتی علائمش اومد چیکار بکنیم؟ آیه میگه علائم این که اومد این کارو بکنیم. اما اگه دیگه رفت تو افق شقاق، رفت تو افق نزاع، صورت مثلا عوض شد. حالا آیا زنی که ببینید این شما برای همین برای فضای زن دو تا فضا هست، یه فضای این امرأت و خافت من به الها نشوزن، این یه جا بس که فصل و بینه و بسلو خواهی، یه بود است که نه این مرده داره اذیت میکنه، خافنی اذیت میکنه، که اون افق چیزه که امور صورت طلاق محضر و حاکم شهر و اینا، فوقش هم برو محرم حلال جونم آزادی، مثالی که چیز دیگه مهریت رو بخش مسئله رو تمومش کن. یعنی دو تا فازه، دو تا بحث مختلفه. این اولی کوتاه اومدن از نفقه تو سوق مطرح کردن، غیر از اون بخش در مهریه است که تو دعوا داره رخ میده. الان تو فضای عمومی دو تا یکی داره توضیح داده میشه، یعنی خافت من بعلا نشودن و میگن ان راتون نشد بعلاها. ما کنم این آیه با این آیه فهم، یعنی خالص خدا علکی کلمه خوف تو این ست آیه نذاشته. این حالا توضیح من بود، نمیدونم چقدر داره شما میچسبید یا نمیچسبید.
جالب
جالب،
ولی نمیتونیم
جالب، ولی خانم زیر بارش نمیدونم.
من دخترم وقتی متوجه شد که قرآن خدا گفته بزنید سنده را اصلا خیلی اون نمی کنه. و توی دعوای بین برادرش اینو میگه که من اصلا قبول ندارم، وقتی خودم میگه که من تسلط دارم یه بزنینش
و هیچ جوره اینجوری، یعنی ما سیر وقت سمان همسر
حالا با این مقدمات که من گفتم دوده شما چرا نیپذیره؟
چون الانم دوباره اگه من ببرم توی بحث اینی که حالا مرد دست برتر رو داره به دلیل اینکه قوام توی مدیریت و چون مدیریت دستشه با همین سیر وقتی که شما
بازم قبولی تا مودت و رحمت و جان اندازید بحثش که حل نمیشه.
یعنی
برای من مثالو بردم توی آره هر یه بحث خیلی قشنگی داره توی ببینم توی یادداشتاشونه میگه که آیا ظلم مردها در طول تاریخ به زنها که ما هم قبولش داریم، میگه فرق نهضت اسلامی با نهضت غربی توی بحث احیای حقوق زن این است که نهضت غربی ظلم زن مردها به زنها رو از جنس ظلم کارفرما به کارگر دید، ظلم شرکت های اجتماعی، در حالی که ما از این هست نمی‌بینیم. دقت کنید آیا ظلم اینها، علت ظلم مردها به زنها در طول تاریخ چیست؟ چه؟ ما علت ظلم رو همیشه میگیم بی‌عدالتی، عدم عدالت، ظالم بودن شخص، درسته؟ آیا مدنی میگه اگه حواستون باشه ظلم مردها به زنها به خاطر جهالت نه ظالم بودن، مثل ظلم والدین به فرزندان، والدین به فرزندانشون ظلم میکنن اما بستر ظلم والدین به فرزندان جهالته نه منفعت طلبی. ببینید کارفرما به کارگرش ظلم میکنه، ارباب به رعیتش ظلم میکنه به خاطر منفعت خودشه، شاه به مردم ظلم میکنه به خاطر منفعت خودشه، اما پدر مادر به بچهشون ظلم میکنن به خاطر نفهمیه. نفهمی سعه گسترده زیادی داره، مثلا بچه‌م بهش گفتم آب بیار، آب نیاورد، تلخ. این نفهمیه. چرا نفهمیه؟ چون به خیال خودش ادب بچه این است که باباش گفت به دوه بره بیاره، خانوم بهش گفت، بهش گفتم خونه رو تمیز کنه، نکره تند مثلا. این فرق میکنه با اینکه یعنی ظلم یه ارباب به کلفت خودش با ظلم یه مرد به زن خودش جنسش فرق میکنه. مادام که شما نتونید فضای این زدن رو ببرید تو افق مودت و رحمت، بگید من برای همین با این اخوت و اینا، یعنی شما اگر همین ارجال قبول من شروع کنید اون بحث اخوتی که من گفتم نگید، که اون بحث مودت رحمت، آقا مودت رحمت اقتضای کدک زدن داره، طبیعیش کدک زدن، یعنی میخوره کدک، اما کدک زدنی که آروم میشه. برای همین مثال های متعارف اینجوری شما برید تو بحث مرتب رابطه والدین فرزندان رو باز بکنید، بعد بگید حالا رابطه مطلوب زن و شوهر از جنس رابطه والدین فرزندان نیست، من اول گفتم مادر این، حالا وقتی مادر شد مادر بچهش کدک میخوره مثلا اگه پسر باشه، و کدک خوردن پسر از مادر کاملا خلاصه، اما خب تو چه بستری فهم میشه؟ برای من این متعلق نکته قشنگی هم میگه، همین شما که این وزره بخون نه، میگه نگاه کنید شما الان مردی که زنشو کدک بزنه میگن چه آدم ظالمی، خیلی رایی، چون همچنان تو افق شرکت میفهمن، اما زنی که شوهرش کدک بزنه چی؟ میدونی بعد زنها شوهرش کدک بزنه به چی میگن؟ میگن چه زنه؟ چی؟
ناز نفس
چی چی؟
درش
نفهمیدن
ناز نفس
میگن جدیش ها چه اصطلاحی بکار میگن؟ این زنه شوهرش کدک میزنه، چه تعبیری بکار میگن؟ میگن چه زن ظالمی؟
نه ما میگیم بیچاره مرده،
میدونم بیچاره مرده، زن رو چی توصیفی میکنی؟ نه توصیف زن رو بگید به من فقط.
وقتی میگی بیچاره مرده یعنی زن داره ظلم میکنه دیگه.
میدونم میگید چه زن ظالمی؟
نه
یه کلمه دیگه به کار میبرید. دو تا کلمه است. بگید چی؟ عرفی یا جامعه چی میگن؟
زیاد نداشتیم مورد.
خیلی رایج کلمه کلماتش.
لفظش لفظ بدیه ولی مثلا
میگن چه زن سلیطه‌ای؟
سلیطه‌ای. میگن چه سلیطه‌ای؟
دقیق‌ترش میگن چه زن بی‌معرفتی. ببینید کلماتی مثل سلیته و که بی‌معرفت کاملا تو فاز سلیته است، کاملا مسئله رو نمیبره تو فوق ظلم و منفعت، میبره تو فوق جهالت. نکته اینه اگه یعنی آقای متعینین میگه وقتی زنی شوهرشو میزنه هنوز تو افق مودت و رحمت داره فهم میشه، برای اینکه جهالتش چقدر زیاده. آقا مردم که زنشو میبره همین افقه میزنه، یعنی مردهایی که زنشونو میزنن اونگونه نمیزنن که کلفتشونو میزنند، جنس زدن فرق داره، بلکه هم زنه هم کلفت داره به خاطر تمیز نبودن خونه میزنه. تونستم منظور برسونم؟ یعنی این افق اگه فهم بشه به نظرم مسئله خیلی روان میشه. من که خودم معتقدم کسی رو مسئله فکر کنه نه بهترین راهکاره، راهکار جایگزین نداره. این راهکار جایگزینش طلاق، راهکار جایگزینش دادگاه رفتن، راهکار جایگزین راهکاری که داره این مزرخ میده، راهکار جایگزینش همش راهکار شرکته. اما اگه تو افق درستش قرار بگیره واقعا بهترین گزینه است. تا حال دهدی که من میفهمم.
ما اگر شاید اصلا برخلاف فطرت زن باشه، چون قصد حالا نمیدونم حدیثه یا نه، ولی توی چیز هست که توی فرهنگ هست که از سه چیز برحضر باش، سگی دارم به زن سلید دیوار شکسته. که خب مثلا اینقدر برخلاف فطرتی که اصلا این برحضر باشید و زن رو در کنارمون دو تا عامل حالا مثلا طبیعی و اینها برنامه. شاید
چون
میگم برخلاف فطرت
یک
زن باشه که
بخواد
این رفتار از خودش
بروز بده. نه، من کلیت تو همون فضا میگم. میگم وقتی ما میگیم فضای مودت و رحمت، ذهنمون نره فقط سراغ خوبی ها. برای اخوت رو من شرح دادم. اخوت فضای مودت و رحمت است که اقتضائات بسیار گسترده ای رو ایجاد میکنه. خب، السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم.